شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها در دو نوبت 9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه و بنابراین تا یه هفته بازپخشی نخواهد داشت، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 برخی از برنامه‌ها که مورد توجه قرار گرفته یا به خاطر شرکت شما جزو بهترین هفته به حساب میاد مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
با سلام خدمت استاد گرانقدر، من دو تا سوال داشتم از خدمتتون آقای دکتر. سوال اولم در رابطه با مسئله وابستگی هست. اونجور که در سیدیای شما شنیدم این مشکل مربوط به سن 8 سالگی میشه که بعد از اون دیگه مرحله بعدی در اون فرد انجام نمیگیره. حالا سوال من اینه که وقتی که کسی وابسته چطور میشه اصلا در سنین بالا از این مسئله به رهایی پیدا کرد و وقتی که آدم به کسی وابسته میشه بدون توجه به جنسیت احساس بیقراری و استراب میکنه وقتی که در کنار اون آرامش داره و کلن تمام فضای ذهنیش مشغول این مسئله است؟
ببینید عزیز، گفتگویی که در این زمینه وجود داره به این معناست که من و شما در چند زمینه مختلف رشد میکنیم. یعنی موضوع رشد و تکامل من و شماست که معمولاً از تولد تا حدود 18 تا 22 سالگی که بیشتر اونها به پایان میرسه یا حداقل مراحل اولیه رشد میتونه به کمال خودش برسه. یکی از اون مراحل رشد هفتگانه به نظر من رشد روابط انسانی یا ریلیشنشیپ. اساس گفتگو هم به نظر من در این است که کودک انسانی از تولد تا 22 سالگی از 8 مرحله میگذره و به یک اعتبار این مراحل مراحل متفاوت و متنوع نیستن، بلکه مراحل تکاملی هستن. یعنی از یه مرحله پایینتر به مرحله بالاتر میره، از کلاس اول میره کلاس دوم و از کلاس دوم میره کلاس سوم، که در ارتباط با علم و کلاس ها کلاس دوم برتر از اول و سوم برتر از دوم. حالا به نظر میرسه که کودک انسان با آنچه که در موردش میشناسیم و از وجود و هستیش خبر داریم در وقت تولد در مرحله همزیستیه، یعنی حالت سیمبیانیک داره. همون گونه که در شکم مادر با مادر یکیست و جزی از مادره، در آغاز تولد همچنینه و به همین دلیله که اگر کسی از اون مواظبت و مراقبت نکنه خواهد مرد و در نتیجه این دوره تولد تا یک سالگی رو مرحله همزیستی میدانیم، همون گونه که 9 ماه در شکم مادر بود. حدود یک سالگی بچه به دلیل تغییراتی که از نظر مغزش و رشد ذهنی او میشناسیم وارد مرحله چسبندگی و دوختگی میشه، یعنی ارتباطش با اون کسی که ازش مواظبت و مراقبت میکنه که معمولا مادره، ارتباطی مثل آدمی است که به آدم دیگه دوخته شده و در نتیجه وقتی اونها رو از هم جدا کنید اینا پاره میشن. به همین جاست که اوج استراب جدایی یا سپریشن انگزایتی 12 ماهگی است و از حدود 6 ماهگی آغاز میشه تا 18 ماهگی ادامه پیدا می‌کند. کودک بعد از کلاس دوم که مرحله چسبندگی و دوختگی است به کلاس سوم میره. کلاس سوم در 3 سالگی اوست که مرحله اعتیاد ادیکشن، به این معنا که کودک مانند یه آدم معتاد به مادر یا پدر یا هر کسی که به هر حال زندگی او رو به نوعی تأمین و تضمین میکنن ارتباط برقرار میکنه و درست مانند یه آدم معتاد به مواد مخدر فقط او رو میخواد و بعد از داشتنش برای مدتی آروم میگیره و هی بسا او رو نمیخواد، ولی دوباره بعد از مدتی که دو مرتبه اون نیاز در او ظاهر میشه به دنبال او میگرده و این رو شما در رفتار بچه های 3 ساله یا حدود اون به راحتی میتونید ببینید. مرحله 5 سالگی یا وقتی کودک به 5 سالگی میرسه به موضوع ها عادت پیدا میکنه و حبیت و از مرحله اعتیاد در میاد، درست مثل مرحله عادت که شما اگر اون رو انجام ندید ناراحتید، ولی حالت اعتیاد و ادیکشن رو نداره که شما رو برهم بریزه و از هم بپاشه. مرحله 8 سالگی که شما بهش اشاره فرمودید وابستگی است، یعنی دیپندنسی. کودک به دلیلی که عقل درش ظاهر میشه که از حدود 7 سالگی است، به خاطر توانایی تشخیص بسیاری از موارد با این واقعیت روبرو میشه که من احتیاجاتی دارم که اگر اونها برآورده نشه موجب درد و سپس مرگ من میشه، و در اینجاست که متوجه حضور و وجود پدر و مادرش میشه. و باز به همین دلیله که وحشت کودکان بین 8 تا 11 سالگی در مرگ و یا از مرگ پدر و مادره، و اونجاست که حوادثی از این قبیل اونها رو کاملا میتونه به هم بریزه. بنابراین مرحله وابستگی است. وابستگی به 2 معنای مشخصه: 1، من احتیاجات فیزیکی و روانی و اجتماعی رو باید از طریق دیگری برآورده کنم یا تو برآورده کنم. تو باید احتیاجات فیزیکی منو برآورده کنی، تو باید رفع تنهایی و غم و اندوه منو بکنی، و تو باید در محیط اجتماعی باعث سرافرازی و افتخار من باشی. بنابراین وقتی گفته میشه دیپندنسی یا وابستگی، معنای اولش برآوردن احتیاجات فیزیکی، روانی و اجتماعی، و دوم احساس من با احساس تو یکیست. آنچه که تو دوست داری من دوست دارم، آنچه که تو دوست نداری منم دوست ندارم. و دوم اندیشه من، باور و اعتقاد من مانند تو، دینی که تو قبول داری من قبول دارم، چیزی که تو بد میدونی من هم بد میدونم. بنابراین مفهوم وابستگی در 2 معنای بیرونی احتیاج و درونی مسئله احساس و اندیشه خودشو در میاره. پس بنابراین در 8 سالگی این اتفاق میفته. بنده به این نکته اشاره کردم که 99% مردم در 99% تاریخ آمدن به همین جایی ایستادن. تمام کتابهایی که من شما میخونیم مربوط به گذشته همه بوی وابستگی، عادت و اعتیاد رو داره. اصلا حرفها و سخنها در همه روابط، از رابطه با خدا گرفته تا با پیغمبر خدا گرفته، با پدر و مادر گرفته، با فرزند گرفته، با دوست گرفته، با دشمن گرفته، با طبیعت گرفته، همه همطور که حتی در سرخپوستا ماجرای ارتباط با طبیعته، شما نوعی وابستگی رو میبینید که یه فرد حضور و وجودش کاملا مرتبط به دیگری است و به اون بسته است و بدون اون از پا در می. اخیراً طی 200-300 سال گذشته 1% کمی از مردم از کلاس 5 که کلاس پایانی تاریخ بوده، عرض کردم 99% مردم در 99% تاریخ اینجا ماندن، وارد کلاس 6 شدن. و کلاس 6 جدایی ورهایی است که بین 8 تا 12 سالگی است. یعنی کودک در صورتی که این مراحل رو پشت سر گذاشته باشه و شرایط مناسب باشه و اینجا پدر و مادر کمک کنن، به 12 سالی که رسید وارد مرحله جدایی و رهایی میشه، separated and liberated، یعنی بند ناف روانی رو میبره. اون مادری که در وقت تولد با بیرحمی بند ناف بچهش رو برید تا خودش و بچه زنده بمونه و برای این کار ضروری و لازم و واجب بود ولی هر دو میمردن، اینجا باید پدر و مادر جرأت و شجاعت و شهامت اینو داشته باشن که بند ناف روانی فرزندشون رو ببرن و به او 2 پیام رو با تمام سنگینیش در وجود او بنشونن که 1، تو بدون پدر و مادرت زنده ای، 2، بدون پدر و مادرت میتونی خوب و خوش باشی و از زندگی لذت ببری. تا بچه دیگه اون وابستگی که اگر مادرم نبود و اگر پدرم منو تایید نکرد و اگر برادرم کنارم نباشه من نابود شدم رو از ذهن و مغزش دور بریزه و خودش رو از این بازی و از این گرفتاری رها کنه. به همین جهت است که در کشوری مانند امریکا بچه‌ها رو در این دوران به یک کمپ 4 روزه می‌فرستن، 4 روز 4 شب. به بچه‌ها اجازه ارتباط با پدر مادر رو نمیدن، به پدر مادر هم میگن دست از ارتباط با بچه بردارید تا بند ناف روانی بچه بریده بشه. و بسیاری از بچه‌ها بر اساس مطالعات شب اول بسیار ناراحتن و گرفتاری‌های پیدا می‌کنن، ولی بالاخره این بند ناف البته به درستی باید بریده بشه، این یه نوع ناقصشه، ولی به هر حال کاری است که سیستم اجتماعی برای نجات انسان‌ها از وابستگی انجام می‌دهد. حالا این کودکی به 12 سالگی رسید و مرحله جدایی و رهایی شد، باید بره تا 18 سالگی. در 18 سالگی به کلاس 7 میره و کلاس 7 استقلاله، ایندیپندنسی. ایندیپندنسی یعنی 1، من احتیاجات فیزیکی، روانی و اجتماعیم رو خودم یا از طریق اون که من انتخاب می‌کنم برآورده خواهم. بنابراین من محتاج غذای تو نیستم، محتاج گفتگوی با تو نیستم، محتاج افتخار به تو نیستم. من میتونم با از هر جای غذا متعیه کنم، میتونم وقت و اوقاتم رو با کسان مختلف بگذرونم و من توان اینو دارم که به وجود خودم یا چیزایی که من اونها رو به خودم متعلق میدونم افتخار. و بعد وارد کلاس هشتم میشه که کلاس پایانی اینتردیپندنسی که مرحله همبستگی است. یعنی منی که آزاد و مستقلم، منی که روی پای خودم ایستادم، منی که احساس و اندیشم و از احساس و اندیشه دیگری جدا کردم، منی که محتاج هیچ کس و هیچ فردی نیستم، در حالی که آدم محتاجی هستم. من غذا میخوام ولی این غذا رو نمیخوام. من نوشیدنی میخوام ولی این نوشیدنی به خصوص رو نمیخوام. هر نوشیدنی برای من کفایت میکنه. وارد مرحله اینتردیپندنسی میشه، همبستگی، که در اینجا انتخاب میکنه و اختیار میکنه که با دیگری باشه و نیازهای همدیگه و یا اشتیاقها و علایق همدیگه رو به نوعی برآورده کنن، ولی بر اساس توافق و قراره. بنابراین آدم سالم آدمی است که کلاس هفتم و هشتمه. ایندیپندنسی اند اینتردیپندنسی، استقلال و همبستگی. در حالی که وقتی که یک پسر و دختر 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله، حتی 90 ساله تو وابستگی موندن، یعنی موجوداتی هستند که همچنان به یه عده‌ای که به هیچ وجه دیگه توان ارضای احتیاجات اونها رو ندارن و اونها رو در یه حد کودکانه‌ای نگه داشتن در ارتباطن و موضوعا و مسائلشون اونجاست و بعدم احساس و اندیشهشون از احساس و اندیشه آدمای دیگه جدا نیست. اینجاست که شما می‌بینید پسر و دختر دکتر، مهندس، نمی‌دونم وکیل، تحصیل کرده، تحصیل نکرده، تاجر، هر چی، در 30 سالگی از نظر روابط انسانی 8 ساله موندن، هنوز مامانش و باباش و خواهرش و برادرش در جهان آدمن، انسانن، بقیه نیستن. صدها بار رو خط رادیو تلویزیون دوستان اومدن، عالی‌ترین مدارک علمی رو هم دارن. 15 سالم است در امریکا هستن. هرچند که من در اینجا تنها هستم. چرا تنها هستی؟ خانواده من در ایران. گویی در تمام این شهر یک انسان، یک آدم، یه موجود به درد بخور وجود نداره. خب اینا غیر از وابستگی چیز دیگری نیست. اینا درست مثل حالت یه کودکی میمونه که فقط مامانشو میخواد. هیچ کس دیگه براش وجود نداره، معنی نداره. تمام ذهن و زندگیش مادرش. و این گرفتاری بزرگ جامعه ایرانه. یعنی به نظر من بیش از 60-70% ایرانیان مردمان وابسته، معتاد به پدر و مادر هستن، به اطرافیان هستن و در نتیجه آزاد نشدن. و عشق فقط مال آدمی است که در کلاس هفتم و هشتم. آزادی و استقلال و همبستگی. هرگز آدم وابسته عاشق کسی نمیشه. عشقش به یه زن و مرد که باش ازدواج میکنه، عشق خود او به اون آدم نیست. عشق مجموعه خانواده است به مجموعه خانواده او و به یه مفهوم کلکتیو و جمعی که حتماً و به زودی از هم پاشیده میشه. بنابراین در حالی که در 8 سال اول اون مراحل همزیستی و دوختگی و چسبندگی و بعدن اعتیاد و عادت و وابستگی سلامت انسان رو تأمین و تضمین میکنه و مساوی با همه محبت و عشقه، روزی که من بعد از 18 سالگی یا حتی بعد از 12 سالگی در وابستگی موندم، من عقب افتادم. من یه موجودی هستم که هنوز گرفتار کودکیم و کودک باقی موندم و روابط من مبتنی بر نگاه من در موضوع رابطه با سایر انسان‌ها در اونجاست. اینه که من همیشه عرض کردم 2 تا بدبختی، 2 تا مسئله، 2 تا مشکل ملت ایران داره که در برخی از موارد بیشتر از خیلی جاست. امریکایی‌ها 20-30% وابستن، ما 70-80% و بعد از اون به خاطر اون وابستگی است که بیماری دیگر شخصیتی که اسمش مهرطلبی است و نه مهربانی هم ظاهر میشه و بنابراین بیشتر مردم ایران مهرطلب وابستن و با این مهرطلبی وابستگی درگیر تظاهر و تعارف و دروغ و فریب و بازی و سیاه بازی میشه. هرگز خودشون نیستن، همیشه باید همه رو خوشحال و راضی کنن، همیشه میخواد ازدواج کنه باید خواهرش هم راضی باشه، شوهر خواهرش هم راضی باشه، دلش میخواد که مادر بزرگش هم اگر زنده بود اون رو تأیید میکرد و در نتیجه زندگی ما تبدیل میشه به یک تک ابر که هیچ کدام از ما قطره ای نمیشیم که فرود بیاییم و هویت و شخصیت و فردیت خودمون رو پیدا کنیم، بلکه تبدیل میشیم به یه مجموعه‌ای که با هم مواظب و مراقب هم در ظاهر هستیم ولی ترمز و در حقیقت عامل پیش بازدارنده برای همه پیشرفتامون و فقط پیشرفتای ما هم در زمینه‌ای است که اون خانواده مثل درس یا مثل پول یا مثل کار فراهم میکنه و گرفتاری‌های بیماری‌های خودش هم داره. حالا چون این پاسخ یه مقدار طولانی شد و ما به پیام‌ها رسیدیم، اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم. اگر پرسشی در این زمینه دارید من حتما در خدمتتون هستم. لطفا با ما باشید.
خواهش میکنم.
شنوندگان ارجمند با ما باشید.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو، با سلام مجدد، خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون. حالا سوال من اینه که وقتی فردی در مرحله وابستگی میمونه، اعتیاد و وابستگی، و بعد با شخصی آشنا میشه، حالا چه دوستش باشه یا اینکه ارتباط عاشقانه باشه، و به شدت به اون شخص وابسته میشه، چطور میتونه خودشو از این حالت رها کنه؟ یعنی من الان برادرم تو همین حالت هست و طوری میشه که تمام زندگیش تحت شعاع این مسئله قرار میگیره، نمیتونه بخوابه، نمیتونه غذا بخوره، نمیتونه به کارهای دیگه اش رسیدگی کنه و تمام ذهنش میشه اون شخصی که بهش وابسته شده.
خب عزیز،
اگر قرار باشه که جدایی دائمی باشه، خیلی به سختی، خیلی به سختی با زجر زیاد به اون جدایی میرسه.
خب تکلیف روشن عزیز، مادام که ما یه ذهنیتی داریم، مادام که من تا کلاس فرض کنید پنجم آمدم اونجا موندم، خب معلومه درسای کلاس هشتم و دهم و بلد نیستم و بنابراین که چی کار میتونه بکنه این است که منی که پام شکسته پای شکستم رو درست کنم. ایشون قرار بزرگ بشه، ایشون قرار است که متوجه باشه که نیازهای فیزیکی روانی و اجتماعی خودش رو قرار نیست از طریق یک نفر برآورده کنه. روزی که من گفتم من تنها شادیم در کشیدن هروئینه یا کوکائینه، خب معلومه چه خبر است. برادر شما رو اولا خانواده تو این مسیر گذاشتن، دوم خودش نخواسته بره کمک بگیره و بزرگ بشه. این درست مثل بنا شما است که فرانسه بلد نیستیم یا ژاپنی بلد نیستیم باید بریم یاد بگیریم. برادر شما وقتی که این گرفتاری وابستگی و اعتیاد رو داره، همطور که به درستی اشاره کردید، به آدم ها نزدیک میشه و بعد از اون به دلیل اینکه این رابطه در بزرگسالی اصلا سالم و سازنده نیست، یه روزی در طول تاریخ 500 سال قبل 3000 سال قبل بوده اما نه در دنیای امروز. یعنی در دنیای امروز مثل اینمونه که شما بگید من همه فامیل رو هر روز صبح میرم با یه اتوبوس جمع میکنم برم سر کار، شبم برمیگردونم. خب من مطمئنم جز در شرایط استثنایی اگر در یه شهری مانند لس آنجلس کار کنن، تقریبا بیشترشون هرگز به سر کار نمیرن و به زودی همه اخراج میشن، تو خونه میتونن کنار هم باشن. دورانش به سر اومده. بنابراین روزی که برادر شما این گونه است، اما ممکنه برادر شما مسائلش بیش از این باشه. یعنی برخی از اوقات آدم ها گرفتاری هایی دارن، حتی میشه برچسب ادیکتیو پرسونالیتی روشون گذاشت. اونا معمولا به این راحتی ها دل نمی بندن، وقتی هم که دل بستن دیگه نمی کنن. یعنی حالت یک گل رو در گلدون ندارن، یه زمین رو در درخت دارن و یه درخت رو در زمین دارن. با اون وقت است که ماجرا و موضوع میتونه فرق بکنه. اینکه شما چه کار میتونی بکنی؟ هیچی. ایشون باید بدونه که هیچ آدمی همه زندگی اون نیست، یه آدم استثنا بر بقیه آدما نیست، همونطور که غذاهای مختلفه، نوشیدنی مختلفه، آدمای متفاوت هم هستن. به همین جاست که من روی خط بارها عرض کردم من و شما قرار نیست هیچ آدمی و هیچ چیزی زندگی ما رو بسازه یا ویران کنه. هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، ولی خب وقتی که یه آدمی مثل یه بچه یه ساله فقط مامانش رو میخواد و وقتی که بغل مادرشه، وقتی بخواد جداش کنید، اون همه ناراحتی و نارضایتی خودشو به شکل و فرمای مختلف ابراز کنه. برادر شما مسئلهش همینه. ایشون با وجودی که ممکنه تحصیلات عالی هم کرده باشند و در زمینهای رشد کرده باشند، وقتی به زمینهای احساسی عاطفی میرسه کلاس فرض کنید 4 و 5 مونده و بنابراین کسی که در کلاس 4 و 5 مونده، خب معلومه درسای کلاس بعد رو بلد نیست. خودش میتونه کمک بگیره، خودش میتونه به این واقعیت برسه که این افکار و عقاید رو که مادر من داره یا این خانم داره یا اون آقا داره، اینا افکار و عقاید انحصاری اختصاصی مال اینا نیست، علاوه اینا آدم های استثنائی غیر عادی نیستن، اینا مثل بقیه. و درسته که مادر من برای من مادر منه، ولی مادر من مثل همه انسان های دیگه بیماری های خودشو داره، گرفتاری های خودشو داره، نادانی های خودشو داره، اشتباهات خودشو داره، کارهای غلط بد بی خودی کرده و میکنه. نه اینکه به یک بار من مادرم یا پدرم برای بشه همه چیز، مثل بچه های کوچولو که معتقدن این موجود بهترینه و بعدم تازه نسبت هایی بهش میدن که مثلا بابای من قوی ترین مرد روی زمینه یا مامان من خوشگل ترین زن روی زمینه. بله اگر بگه برای من، خب میشه تا حدودی فهمیدش، ولی که برای همه هست آخه این با ملاکا نمیخونه. و افکار کودکانه از این قبیل تو ذهن برادر شماست، ولی برادر شما برخی از اوقات میتونه ماجرای انسان رو به صورت شیء و کالا بگیره و مالکیتش رو بخواد. برادر شما ممکنه به دلیل اینکه میخواد یه چیزی مال خود او باشه، وقتی که مال او هست تصور اینکه با دیگری باشه دیوونش میکنه. یعنی این انحصار طلبی که از مفهوم حسادت‌های کودکی برمیاد. موضوع میتونه مسئله وابستگی باشه، اما میتونه خیلی چیزای دیگه هم باشه، اونم مثلا وقتی به این شدت. از اون گذشته وقتی که من و شما معتاد میشیم، خب وقتی ماده مخدر استفاده نمیکنیم معلومه اذیت میشیم، انتظاری غیر از این نباید داشته باشیم. این که من بگید برادر چه باید بکنه، برادر باید بره تو کار تراپی و کمکش کنن که از این ارتباط غیر عادی مضر آزاردهنده خودشو بیرون بیاره و چراییشو پیدا کنن که از کجا میاد. مثلا فرض کنین آدمایی هستن به کسی علاقه من میشن، برای این که تنها دنبال یه نفر میگردن که میخوان بتونن بقیه دنیا رو که براشون دردآور و رنجاوره و حل مسائل با اونا غیر ممکن به نظر میسته رو برای خودشون پایان بده. به همین جهت است که شما نگاه کنید به معمولا علائم و نشانه های کسانی که اختلال شخصیت یا بیماری های روانی دارن، معمولا حرف اینه که یا اصلا دوستی ندارن یا فقط یه دونه دوست دارن. خب بسیاری از آدم ها هستن که این یه دونه دوست رو در قالب همسر میبینن و بنابراین بسیاری از من زنان و مردان رو دیدم که شوهرشون براشون همه زندگیشونه، این همطور که در کودکی مادرشون بود، یعنی همه ذهن و زندگیشون رو اشغال میکنه. و روزی که چنین هست، خب شما با یه آدمی روبرو هستید که فرض بفرمایید 3-4 ساله مونده حالا میخواد رانندگی کنه، خب معلومه دچار اشغال میشه و دلش هم نمیخواد رانندگی کنه و حق هم داره. بنابراین این برادر است باید کمک بگیره و از اون راههایی که حتی اذیت نشی تا همینقدر که شما راجع به ایشون داری صحبت میکنید، همینقدر که شما دنبال این هستید که ایشون رو کمک کنید، نشون میده وابستگی شما به هم دیگه و نشون میده وابستگی ایشون به شما، یعنی هنوز ماجرا فرقی نکرده. و اشکال کار در اینه که مهم نیست این وابستگی مثبت یا منفی باشه، چون خیلی از اوقات ممکنه یه مادر بگه من به بچه‌م وابسته نیستم، اون من وابسته است. نه، فرقی نمیکنه. روزی که من در ارتباط با نیاز دیگری خودم رو موظف و مقید میبینم و اجباری به انجامش مستقیم و غیر مستقیم آشکار و پنهان دارم، وابستگی است. بنابراین من هیچ وقت نمیتونم بگم پدر مادرم من وابستن من نیستم، نه، همینقدر که اونا به تو وابستن و تو جواب میدی، درست مثل تنیس بازی است که بگن من توپ نمیزنم اونا میزنن من میزنم، خب چه فرقی میکنه کی اول زدی و کی دوم. و به همین جهت است که متاسفانه بسیاری از دوستان بزرگسال تحصیل کرده رو من تو کار روان درمانی و تراپی هستم، برعکس باورم نمیشه یا آدمی واقعا 3 ساله مونده، 30 سالشه، 40 سالشه، 4 تا تخصص داره، استاد دانشگاه، 3 ساله است از نظر روانی و به همین جهت که واقعا ناقص الخلقه است، یعنی مثل همه بدنش به اندازه رشد پیدا کرده، دو تا دستاش به اندازه یه چهارم یه دست آدم عادیه یا پاش این اندازه، و شما کاملا میتونید ترکیب غیر عادیشو ببینید. حالا جالب اینه که برخی از اوقات دفاع میکنه که این اسمش عشق، عشق به خانواده است، عشق به پدر، عشق به مادر، که اصلا خنده‌دار اینا خنده‌داره و بعدم فکر کنه ازش دفاع میکنه و فکرم میکنه درستش اینه که ما در جهان زندگی کنیم و هر کدوم فکر کنیم مادرمون باهوشترین و مهربونترین بهترین زن روی زمینه. خب گفتم برای ما حرفی نداره، ولی بعدم میخوایم باش چیکار بکنیم؟ بعدن وقتی که برگشتیم گفتیم حالا نظر و قضاوت این پدر قضاوت و نظر منه، حالا که گفتیم که این حرفی که پدر میزنه حرف درست کامل کافیه، خب وقت تو زندگی با اشتباه و اشکار روبرو میشیم. بنابراین شما باید یه هشداری به برادر بدید که این موضوع به نظر میرسه مسئله و مشکلیه، برو با یه کسی چک کن، صحبت کن، ببین که نظر اونا چیه و خودت هر چیزی رو که خوب میدونی یا درست میدونی رنجام.
خیلی ممنونم. من اجازه دارم سوال دومم رو بپرسم؟
بفرمید خانم.
سوال دوم من در رابطه با حمله هراس هست که از شما در موردش خیلی شنیدم، حمله هراس و حمله وحشت و سیدیاش هم دارم، منتها اینم باز مربوط میشه به یکی از در واقع آشناها که خودش و پسرش هر دوتا حمله هراس داشتن. مادر بعد از چند سال با قرار گرفتن در یک فضای شاد و کلن اون مشکلش برطرف شد، ولی پسر همچنان حمله هراس رو داره و به طوری که مطلقا سوار آسانسور نمیشه، از سوار شدن به مترو با اجباری که داره، ولی ممکنه به ساعت و وایس تا یه متروی که به نظرش مطمئنه بیاد سوار شه و خیلی مشکل داره در این رابطه. اون چی کار میتونه بکنه؟
آخه عزیز ببینید، اولا اگر انگزایتی اتک هست، حمله استراب با پنیک اتک حمله وحشت متفاوته، ولی حرفایی که شما میزنید به حمله هراس نیست، فوبیاست، یعنی یه هراسه. شما میتونید یه تصور و تخیلی داشته باشید از یه پدیده مشخصی که دردآور یا رنجاور یا خطرناک یا کشنده است، در حالی که نیست. و بنابراین شما راجبه یه مادر و فرزندی صحبت میکنید که مادر اون رو داشته، بچه هم داره. اولا اینا زمینای ارثی داره، میتونه منتقل بشه. دوم آدما میتونن به هر راهی و به دلیل خوب بشن یا بدتر بشن. سوم ممکنه حتی اون کسی که منشأ این بوده که مثلا مادر بوده، هم ارثی هم در رفتار به بچه داده، خودش به دلایلی خوب بشه ولی بچهش بدتر بشه. اون چیزی که مهمه اینه که اینا موضوعای مهم زندگیست. چطور آدم میتونه در دنیای امروز با این نوع استرابا یا فوبیا ها یا حراس ها زندگی کنه و نره حلش کنه؟ چیکار باید بکنه؟ بسیار روشنه در این زمین ها، بسته به شدتش و به موضوعش و به هر حال فراگیر بودنش. ممکنه دارو درمانی احتیاج داشته باشه، ممکنه روان درمانی احتیاج داشته باشه و یا هر دو. بنابراین درست مثل این که من و شما به دکتر اون مراجعه میکنیم و در یه مورد به من و شما بر میگرده میگه نه با یه رژیم غذایی حل میشه، یه زمانی میگه این دوا رو باید بخورید، یه زمان میگه باید این جراحی رو بکنید. من و شما هم در خصوص این نوع موضوع با توجه به فرد و نوع مسئله و مشکل باید فهمید که بهترین راه کدامه و اون چیزیست که باید از طریق دکترش اون رو به نتیجه مورد نظر و مطلوبش برسونه.
بله خیلی ممنونم از توضیحات ارزشمندتون.
دوست کردی تمنا میکنم. شنگر عجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست، اجازه بید من از این استفاده کنم چند نکته رو با آگاهیتون برسونم. اول با تغییراتی که در جهت اپ های ما داده شده و یا اپ های تلفنتون داده شده، لطفاً به اطلاعیه که در این زمینه از طرف رادیو پخش میشه که در آغاز شبیه قبلی است اما به دنباله اون تفاوتی است، لطفاً توجه بفرمایید. ضمناً اون دوستانی که از طریق هر راهی مثل اینترنت، تلفن ها، آیفون و آیپد و همه چیز برنامه های ما رو میشنون، لطفاً و حتماً شمایی که این آگاهی رو و دانایی و توانایی رو دارید، لطفاً به دوستانی که ندارن کمک کنید، برای اینکه ما با تلفن‌های بسیاری روبرو هستیم که با وجودی که ابزار و وسایل دارن یا حتی در مهمانی‌ها و اینجا اونجا نمی‌دونن چگونه باید این دسترسی رو پیدا کرد. لطف و محبت بزرگی است در حق ما و بعداً عزیزانتون که اونها رو از طریق وسایلی که در اختیار دارن و میتونن ما رو بشنون آشنا کنید. ضمناً اگر رادیوهایی دارن اون رو میتونن در خانه در جای مناسب قرار بدن که معمولا همه جا هست، البته در شهر لس آنجلس و شهرهای اطراف، و اگر در اتومبیل از طریق راههایی که میشه به اسپیکر رادیو وصلش کرد این کار بکنن. ما در مسیر قرار دادن یه سیستمی در چارچوب آنتن اتومبیل ها هستیم که امیدوارم به نتیجه برسه. هفته آینده امید این است که رادیوهای ما برای خانه و محل کار و اتومبیل برسه. توضیحات بیشتر رو حضورتون خواهیم داد. بنابراین سپاسگزار توجهتون و محبتتون به ما و عزیزانتون هستیم. نکته دوم این است که با وجود آنچه که تا به حال گذشته و میدانیم، تعداد شنوندگان ما و کسانی که به دلیل برنامه‌های خوبی که رادیو همراه داره، به دلیل برنامه سازان و آگاهی و از طرف دیگه فرصت‌هایی رو که در زمین‌های مختلف به افراد میده، بسیاری برنامه‌های رادیو رو تعقیب می‌کنند و به همین جهت است که عزیزانی که به ما پیام‌هایی دادن، پیام‌های بازرگانی، خودشون ابراز رضایت می‌کنند. امروز بنده با یکشون صحبت می‌کردم که باورش نمی‌شد بتونه یه چنین نتیجه‌ای بگیره. بنابراین اگر کسی هستید که کالاها و خدماتی دارید و ما یلدون رو معرفی کنید، می‌تونید نرخ آگهی‌های ما رو دریافت کنید و از طریق رادیو پیام و کلام خودتون رو به گوش همگان برسونید. تلفن ما 310-441-5111 است. همچنین ما چون هر 16 دقیقه برنامه 4 دقیقه پیام داریم، شما میتونید این 4 دقیقه رو فقط به خودتون اختصاص بدید و در 4 دقیقه پیام خودتون رو بفرستید. ضمناً ما مصاحبه‌های 8 تا 16 دقیقه در خلال بیشتر برنامه‌ها داریم و به نظر من تأثیری به مراتب بیشتر از نظر اثرگذاری و گرفتن توجه این 8 یا 16 دقیقه 4 دقیقه آگهی داره تا یه برنامه یک ساعته که هزینه بسیار داره، وقت فراوان از شما میگیره و محدودیت ها و موانع دیگه. به هر حال میتونید در این زمینه اقدام بفرمایید. ضمنا اگر میخواید اسپانسر برنامه ها بشید، این برنامه ها در اختیارتون هست. هم اکنون ساعت 9 تا 10 و 5 تا 6 رازها و نیازها به واسطه خانم آیدا مکنامارا گرفته شده و ازشون سپاس گذاریم که به عنوان یک برنامه ریز مالی، کسی که میتونه شما رو در جهت سرمایه گذاری و به ویژه از نظر گرفتن همه امتیازات از طریق قانونی برای مالیات، واقعا شرکت های چند میلیون دلاری رو کمک کنن، سپاسگزار هستیم. میتونید شما هم هر برنامه‌ای رو که در رادیو مایل باشید اسپانسرش بشید. همچنین ما پکیج‌هایی داریم که میتونید از اون استفاده بفرمایید. کوتاه سخن، امیدوارم رادیو همراه رو به عنوان یه رادیو فراگیر که با صدای شفاف و مشخص خودش، یک دست و یک نواخت، اونجا که در لس آنجلس شهرهای اطراف هستید و یا هر جای دیگر دنیا هستید، مادام که میگیره برای که سیستم دیجیتال هست و همون صفر و یک کامپیوتره یا هست یا نیست، بتونید از برنامه استفاده کنید. به نظر میرسه میزان قطع و وصلی که در گذشته بود تقریبا در بیشتر موارد جز یک مورد از میان رفته و امید این است که اونم ظرف چند روز آینده برطرف بشه. بنابراین سپاسگزار خواهیم بود که اگر مایل هستید کالاها و خدمات خودتون رو با ما از طریق تلفن 310-441-5111 و یا با درخواستی که میتونید از طریق ایمیل بفرستید که نرخ پیام ها و آگهی ها و یا پکیج های 4 و 8 و 16 دقیقه ما دریافت کنید. ضمن همطور که میدونید ما پروفشنال آورز نداریم و در خلال برنامه ها میتونیم پیام ها رو مفید و مؤثر به آگاهی همگان برسونیم. ما برنامه اون 6 صبح تا 9 برنامه سلام امروز، 9 تا 11 برنامه رازها و نیاز هاست، 11 تا 12 و نیم به دنبال خورشید، 12 و نیم تا 2 شهد و شکر، 2 تا 4 همراه با علیرضا میبودی، 4 تا 6 برنامه رازها و نیاز هاست، امروز 6 تا 8 برنامه هنر و زندگی خانم فیروزه خطیبی است، 8 تا 10 برنامه دانش و بینش هست که گفتگو با همکاران درباره موضوع آزادی است، برای که ماه آزادی است، و 10 تا 12 بازپخش آقای میبودی خواهد بود و 12 تا 6 صبح به ترتیب سلام امروز، به دنبال خورشید و شهد و شکر مجدداً پخش خواهد شد. بنابراین امید من این است که با این توضیحات اگر مایل هستید در این راه با ما همراه باشید. لطفاً بعد از چند پیام به اجازه بدید با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
توجه فرمایید، مهلت بهره‌گیری از پوشش بیمه سلامتی همگانی اوباما هلت‌کر تا 15 اپریل تمدید شد. برای گرفتن آگاهی بیشتر در مورد بیمه سلامتی اوباما هلت‌کر، مدیکال، مدیکر و انواع بیمه‌ها با من باهره اردلان با 30 سال تجربه تماس بگیرید. 818-888-8221. دفتر خدمات بیمه باهره و اوبا اردلان. 818-888-8221. عضو 08.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز و امسینو 310-855-7171 310-855-7171.
کامرشال ترابل با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. 1-800-819-91.
هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر.
بلندی دو زلفونت برا کش آخ جان، نازنی گل من، آخ جان نازنی گل من.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که ما مشروع اخبار صبحها ساعت 8 واسطه خانم جاله بنشیان داریم و قبلا ساعت 7 بعد از ظهر خانم مجده حبیبی، ولی از این بعد این برنامه از ساعت 6 تا 6 و 16 دقیقه تقدیم حضورتون میشه و بعد از اون هست که برنامه هنر و زندگی رو امروز خواهید شنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام هستید.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه با جناب علی صحبت می‌کنم. من یک سال پیش با پسر کوچیکم اومدم اروپا از ایران و اون موقع پسرم 1 سال و 11 ماه داشت، الان 3 سالشه. تو شرایط سختی بودیم و بالاخره تا اینکه به یه آرامش و راحتی متوسط نه شاید هم یه آرامش ظاهری و نسبی فعلا رسیدیم.
چرا شما و پسرتون، فقط همسرتون چی؟
خب واسش من اونو ترک کردم، البته ایشون نمیدونست، فکر میکنم ما به یه سفر 2 هفته‌ای داریم میایم، با رضایت اومدیم و وقتی من اومدم اینجا بهش گفتم که دیگه بر نمیگردم.
شما چند سالتونه؟
من 36 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
7 ماه از من کوچیک‌تره.
به من بفرمایید که چه مدتی بود که ازدواج کرده بودی؟ الان چه مدتی از اون ازدواج گذشته؟
5 ساله که ما با هم عقد کردیم، به خاطر اینکه پدرم فوت کرد ازدواج نکردیم، خانواده‌ام هم نبودن، تنها بودیم، بنابراین یه عقد محضری کردیم، ولی 2 سال دوست بودیم، 1 سال و نیم هم عقد نامزد بودیم قبلش، تقریبا یه 8 سالی هست هم دیگر میشناسیم.
خب شما چرا راضی بودید از زندگی زناشوییتون؟
بله.
نمیخواستی جدا بشید اونجا؟ چرا جدا نشد؟
به دلیل اینکه خب من اونجا تنها بودم، هیچ خانواده نزدیکی نداشتم، هیچ کسی پشتوانه‌ای در واقع نداشتم و اون یه خانواده پرجمعیت بود، همه دور و برش بودن دائم با همه، یعنی همه تو زندگی ما دخالت داشتن، خواهرش و من اصلا تو زندگی هیچ کاره بودم، واقعا در هیچ مورد از من هیچ نظری خواسته نمیشد.
آخه شما که 4-5 سال با ایشون دوست بودی، اینا رو متوجه نشده بودی؟
نه متاسفم. 4-5 سال
شما 4-5 سال با ایشون بودید، عقد بودید، نامزد بودید، نفهمیدید، یه دفعه متوجه شدید که شما هیچ کس رو ندارید، اونا هم ایشون همه کس رو داره؟
والا من نمیدونم، یا بگم اون نتیجه خیلی خوب بود یا من خیلی احمق بودم، به هر جهت نه واقعا متوجه نشدم، شاید جفتش همیشون هنرپیشه
خوب بود. خب اگر شما اونجا میخواستید مسائل و مشکلاتون حل کنی شدنی نبود؟
والا من صحبتایی که با همون اواخر کرده بودیم این بود که من گفتم خب جدا شیم، بچه‌ام بشه من بمونه و اون منو دائم تهدید، تحقیر، توهین میکرد و میگفتش که نه بچه‌ام پیش ما میمونه.
اوکی، حالا لطفا بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم. خب اون وقت شما که اومدید چه امکاناتی داشتید برای زندگی در اروپا؟
هیچی، من اصلا هیچی راجب پناهندگی، هیچی راجب اینکه به کدوم کشوری الان به کشوری که دارم میام اصلا کجای دنیا هست، هیچی نمیدونستم، فقط دلم رو زدم به دریا، یعنی انقدر خسته و ناراحت و افسرده و نگران بودم که فقط فرار کردم.
حالا چی میشد اگر آخه ایشون چه بدی به شما میکرد؟ حالا شما از شما نظر نمیخواست نخواد، مثل این که من از شما نظر نخوام قضا درست کنم بذارم جلو، نه این که خوبه، خیلی هم بده، ولی این که سبب میشه آدم یه دفعه فرار کنه، دل رو به دریا نزنه، خودشو تو دریا غرق کنه، کدوم دل به دریا است؟ نه من میگم واقعا ایشون چه اذیتی به شما میکرد؟
اذیت این بود که خب یه مقدار زیادی رفیق باز بود و مشروب زیاد میخورد.
خب میخورد اونی که میخورد، خیلی هم بد. آخه شما بعد میگید 8 سال این چیزا نه، نه رفیق، آخه قربونتون، نه 8 سال ایشون رو میدیدید که رفیق بازه، نه عرق خوریش رو میدیدید؟
چرا، هر دوش بود.
خب پس یه دفعه چی مدعیه چی شد؟
مشکلی که داشتیم این بود که وقتی بچه‌مون به دنیا اومد ایشون خیلی بیشتر تغییر کرد، خانواده‌اش تو بچه داری ما دخالت میکردن، همه شیوا میزنن بالا سر من ببینن من شیر میتونم بدم، دارم ندارم، مشکل چیه، پدرش وای میزد بالا سر من و اون هیچ وقت تو جلو خانواده‌اش من نمیدم تو روشون وای میزد، حداقل یه تذکریه که پشتیبانی منو بکنه هیچ کاری نمیکرد. و بعد اینکه پول به هیچ عنوان به من نمیداد. مثلا ما کرج زندگی میکردیم، البته تهران همیشه بودیم ولی بچه دارش میرفتیم کرج. بعد ایشون به من میگفتش که میگفتم بابا میری از خونه بیرون یه 50,000 تومان برای من بذار برو من با یه بچه نوزاده 1 ماه 40 روزه 2 روزه. بعد میگفت تو اگه پول لازم داشتی، تو که تنهایی پولی لازم داری، پول لازم داشتی آژانس بگیر به من زنگ بزن، برو دم آبربانک وایس من پول میدم. گفتم عزیز من اینجا ایران تلفن‌های موبایل در دسترس هست نیست، نمیدونم یارانه ها رو میریزن، 50 نفر دم مثلا آبربانک وایس، من چجوری میتونم مثلا توی شرایط اورژانسی تو پیدا کنم؟ چه اشکالی داره تو 100 تومن 50 تومن بذاری تو خونه بری؟ تو داری تهران سر کار، من کرجم با یه بچه تک و تنها. اینشو درک نمیکردم و همیشه اینجوری بود. و مسئله دیگه اینه که این اواخر واقعا چیزایی که من را فرای داد آقای دکتر، تهدید که صورتتو کریه میکنم، اینجوری میکنم.
حالا اگر من از ایشون میپرسیدم که زنتو چه ایبی داره، دو سال یه سال نیم دو سال قبل به من چی میگفتش؟
زن من دائم میخواد که از ایران بره، دائم میخواد بره آمریکا. تمام من کلی هزینه دادم از این بابت، تمام زندگیمو باختم برای اینکه هیچ وقت نخواسته تو ایران مثلا یه شرط دل ببنده که ما تو ایران داریم زندگی میکنیم. شاید اینو بگیم.
آخه خب این که حرف درستی هم بود. شما دیگه بدترین نوع خروج با یه بچه تقریبا 2 ساله کردید دیگه، پس بیچاره حق داشت راجع به شما.
من منصفانه میگم، من ایرادای خودم هم میگم.
نه من راجعون ایراداتو نمیخوام، من میخوام اینم آخه بعدن چه حالا چه خبر هست الان که آمدید بیرون؟
والا الان که اومدیم، خب تو این یک سال خیلی بهمون سخت گذشت، میگم یه شرایط متوسطی رو پیدا کردیم ولی خب الان راحت هستیم. ولی مشکلی که هست اینه که پسر من ناراحتی‌های زیادی داره و من احساس میکنم به خاطر اینه که از پدرش دوره یا خیلی زیادی بیشتر از سنش متوجه قانون خانواده هست.
هیچ کدوم از این دو تا نه، از پدرش دوره، بچه 2 ساله بعد از 2 هفته باباش هم یادش میره و بعدم قانون خانواده مبنای مقایسه‌ای بچه نداره. فقط بچه ممکنه درش باید بازی کنه، خونه خاله بمونه، با پسر خاله بازی کنه، این اسباب بازی رو میخواد، ولی او که دنیایی نداره که مقایسه کنه. قانون خانواده دست که تالا بچه 3 ساله برگشته گفته من قانون اصلا اون نمیفهمه، الان من گندم نمیفهمم قانون خانواده چیه، ولی خب برات شما میگید منم یه چیزی میگم.
نه آخه اون مثلا چیزایی که به من میگه من این فکر رو میکنم،
مثلا
یه کاغذی رو خط خطی کرده میاره جلو من، مثلا چند وقت پیش آورد گفت مامان بیا. گفتم چیه مامان جون؟ گفت این بلیط باباست، من گرفتم که زودتر بیاد.
چه اشکال داره؟ اشکی باری که الله پسر خوب.
من احساس میکنم که این از ناراحتیش، نگرانی که چرا بابا نیست.
معلومه هر کسی دلش بخواد بابای ایدئال داشته باشه، شما که بابای ایدئال براش پیدا نکردید، یه آدم گرفتار پیدا کردید. حالا اشکال کار پسر ما این است که تنها باباش اشکال نداره، مامانش از اون بعضش بدتره. بنابراین من نمیدونم که کجا کاغذ بنویسه برای باباش که بیا من از دست این مادر نجات بده. حالا به من بگید خب چه خبره الان وضعیتون، برای چی لازم که تلفن کردید؟
خب من اگه ادامه بدم که دیگه شما به
بیماری من خب مطمئنم از حالش مطمئن هستم، الان میدونم چتونه، چرا سه به ذره اطلاعات بیشتر نترسید خانم. آمدید اینجا تکلیف کارتون روشن کنید، نه آمدید که اینجا از خودتون دفاع کنید اینجا که.
بله مشکل اینجاست که الان ما با هم دیگه خب خیلی درگیر بودیم، ولی توی صحبتایی که با هم کردیم و به این نتیجه رسیدیم که واقعا عاشق هم نیستیم، ولی هم اون هم من به این نتیجه بعد از این یک سال رسیدیم که نمیتونیم این زندگی رو ترک بکنیم، یعنی از هم بپاشیم بگیم آقا تو برو به کارت منم سراغ کارم، حالا که جدام هستیم دیگه، تو زندگی تو بکن من زندگیمو بکنم. نه من تونستم اینجا تو اروپا خوش باشم و شاد باشم و تفریح بکنم و بگم آخ جون اومدم اروپا به بچه شایدی، اصلا نمیتونم. و اون هم تو ایران ماشین داره، خونه داره، یه مرد تنها جوون، همه چی امکانات، اونم نتونسته که این زندگی رو فراموش بکنه. و بعد هم به خاطر پسرمون واقعا این فکر رو کردیم که یه شانس دوباره‌ای به زندگیمون بدیم.
نه من اشکالی آره. فقط من یه سوال دارم، آیا توی مدت یک سال همسرتون آمده سراغ شما رو ببینی؟ بله. چند دفعه آمده؟
یک بار تونست بیاد به زوری که یک عالمه پول و سند و از این رو جمع کرد و گذاشت و 13 روز فقط اومد پیش ما بود و بعد از 13 روزم رفت و الان دوباره اقدام کرد برای اینکه بیاد و پیش ما بمونه، با اینکه از این کار خیلی ناراحته که بخواد بیاد و پناهنده بشه و اینا، ولی به خاطر اینکه حالا این زندگی از هم نپاشه تصمیم گرفت این کار بکنه. بعد از 6 ماه که یه نفر کارشو در دست گرفته بود، 2 روز پیش خبر دادن که ریجکت شده و ویزا نگرفت. حالا دوباره مجدد
ایشون نفهمیدم ایشون چرا خونه و زندگی نخواد ول کنه بیاد پناهنده بشه، ولی چی میخواد این کار رو کنه؟ به خاطر شما و بچه؟
به خاطر حفظ این کانون از هم پاشیده. بله به خاطر من بفرم.
حالا به من بفرمایید ایشون آیا قبول داره که کارش با شما و ارتباطش با خانوادش بدا غلط بوده؟
با خانوادش رو نمیدونم، ولی با من رو بله.
با شما در ارتباط با خانواده بوده؟ نه در ارتباط با خانواده بوده که پدر مادرش میامدن در مورد شیر دادن بچه پدرش دخالت میکرده. آخه اونم داره باز همون کار شما رو کنه. شما دو تا آدم یه ازدواج رابطه غلطی داشتید، ازدواج غلطی کردید، طلاق یا جدایی غلطتری گرفتید و دادید، حالا دو مرتبه میخواید ازدواج باز یا رابطه غلط برقرار کنید، بعد اون تمام زندگیشو بپاشید بیاد اونجا چیکار بکنید؟ علاوه ایشون الان وضعش در ایران چطور از نظر مالی و کار؟
متوسط بد نیست.
مثلا نسبت به 5 سال قبل بهتره یا بدتره؟
نه بدتره.
چرا؟
یعنی که میگه من خیلی شرایطم از دست دادم، درجا زدم، عقبیت کردم، شرایطی که میتونستم کار کنم تو این یک سال به خاطر افسردگی که پیدا کردم از دوری شما دیگه کار نکردم، هیچ پولی پس انداز نکردم، همینجور درجا زدم.
خب بالاخره شما که بردید ایشون رو هم با خودتون کشیدید به اروپا، بعد اونجا شما هم که دارید آخه از شما فرض کنید که بس شمایی که میخواستید او رو به زور بیارید که آوردید بالاخره به زور، بعد به نوع بعدی که بچهش رو گروگان گرفتید و رفتید اونم بالاخره کشیدید. شما فکر کنید زندگی خوبی با هم خواهید داشت؟ تو این 13 روزی که با هم بودید چطور بودید؟
تو اون 13 روز فقط اون رو مبل روبرو میشست، من این طرف به هم نگاه میکردیم مثل دو تا آدم غریبه، هیچ حرفی واسه گفتن نداشتیم، فقط گریه میکردیم. دوازده روز میشه 11 روز به بچه نگاه میکردیم گریه میکردیم، به همدیگه نگاه میکردیم گریه میکردیم، هر دو تا آدم افسرده و ناراحت روبروی هم که هیچ کاری هم
قرار نبود کاری بکنیم، ولی چرا حرف نزدیم؟
به خاطر اینکه ما اگه شروع بکنیم به حرف زدن اصلا دیگه کولاک میشه دیگه، اصلا داستان سر حرفا و دلخوری ها و ناراحتی ها باز میشه که دیگه
رای غیر از این بودن. از که تا الان میشه دست زخمی رو به دکتر گفت آقای دکتر آسینم رو بالا نمیزنم که دست زخم منو خوب کنی، فقط شما چون دکترید خوبش کنید؟ شما دوتا 12 روز نشستید به هم نگاه کردید هر زدی، خب دوتایتون خلی دیگه، یعنی چی؟ ایشون باشته اومده اونجا دنبال زنش و بچهش، بعد اون مسائل مشاهد پشت سر گذاشته، حالا اومدید به همدیگه فقط نگاه میکنید هیچی نمیگید؟ خب حالا بعد از اینکه رفت با هم هست حرفی نزدی؟
تصمیم گرفتیم که حرف نزنیم، برای اینکه حرف زدنمون به دعوا و دلخوری ها و چینه و ناراحتی میانجامه.
پس بعدش
هم بپذیریم ناراحتی
نزدیم. خب ناراحتی بعدم آخه این که مشکلی حال از که تو حالا پنهان کردن و این کار درد مسئله رو حل کردی؟ از که تا حالا وقتی که من وانمود کنم هیچیم نیست من نگاه کنم ببینم بنزین ماشینم تموم شد بگم نه، حالا فرض رو میگیریم که نیست، چون اگر بگم نیست ناراحت میشه و وسط فریوی میستم دیگه.
ببین آخه یه مشکلی که هست اینه که ما حرف که با هم میزنیم هیچ کدوم حرف هم دیگه رو نمیتونیم بپذیریم. مثلا ایشون معتقده که من تمام مشکلات زندگی ما از خانواده ای من سرچشمه میگیره، یعنی دو نفر آدمی که من دارم کلا یه خواهر و یه مادر من دارم، میگه تمام مشکل ما این مادر و خواهر.
خب اگر من بهش بگم چه دلیل داری چی میگه؟
میگه اینا خط میدن، زن من انقدر ساده است، انقدر مهربونه.
حالا واقعا مادر و خواهر شما به شما گفتن برو بیرون؟
به هیچ عنوان، یعنی خواهر من که اصلا هیچ وقت دخالتی نمی کنه، اگه نظر ازش بخوام خیلی باید.
خب برادر شوهر شما از کجا به این نتیجه رسیده؟
من که یه موقعهایی که مادر من میمد ایران اینا با هم صحبت میکردم، من واقعیت موضوع هنوز دقیق نمیدونم.
مادر شما
با مامانم صحبت میکنم.
مادر شما خواهرتون کجا زندگی میکنه؟
امریکا هستم.
شما الان کجا هستی؟
من اروپا.
بابا حال تو هیچ خوب. پس شما که میخواستید بیاد کنار خانواده؟
خب آمریکا گفتید خانم به همین راحتی نیست. نه من کنار خانواده نمیخواستم بیام، صرفا هدفم این نبود، صرفا هدفم این بود که دیگه هر روز که از خواب بلند میشدم انقدر تحقیر میشدم که واقعا تو آینه نگاه میکردم و گفتم واقعا من کیم، اینم که هستم که نیستم.
حالا نه بی خودی دراماتایزش نکنید، شما قبول کنید شوهر من منو زشت میبینه، بعد میبینه دروغگو، میبینه احمق، میبینه خب چیزی نمیشه، یه دفعه بنویسید به دستش خلاص. برای چی دفاع میکرد؟ روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم ببینیم ما من و شما به جایی میرسیم، چون تا حالا که مثل این کنار روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن با ما باشید.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما همچنان گوگل کروم را توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو را می‌توان از طریق دستگاه GLViz و سایت glviz.com نیز شنید. اپ اندروید ورژن 3.2 و اپ آیفون ورژن 3.0 آماده دانلود شدن است. اپ آیفون بر روی آیپد هم قابل استفاده است. اپ تیونین نیز بر روی ویندوز فون، آیفون، آیپد و تلفن اندروید قابل استفاده است. پلیر یا سیستم پخش وبسایت رادیو، radiohamrah.com نیز آپدیت شده و با کیفیت بهتر در دسترس شماست. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوهای اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا اسمارت فون‌های خود دریافت کرده و سپس به کمک سیم آگزیلری موبایل خود را به بلندگوهای اتومبیل وصل کنید و یا با تنظیم سیستم صدای اتومبیل بر روی بلوتوث صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه با وجود بکارگیری روش‌های ذکر شده با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی رادیو همراه از طریق ایمیل تماس بگیرید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می‌رویم. برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نجات، فرصه داره کوچان نجات، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید. این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من الان واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. واقعا اصلا بعد از اینکه خبر دادن که شوهر من ویزان رد شده، این به من گفتش که من به هیچ عنوان دیگه اقدام نمیکنم. خستم از اینکه اینقدر خودم امیدوار کردم و بعد همه امیدام نقش بر آب شده و دیگه اینقدر پول ندارم که هی بدم و از دست بدم. بنابراین تو میدونی هر کاری بکنی من پشتت هستم. میخوای برگرد ایران، من شاید خوبی برات ایجاد میکنم. دو سال دیگه هم صبر میکنیم، کارمون درست میشه، میریم آمریکا. میخوایم بمون، من نمیدونم، ولی من دیگه اقدام نمیکنم.
شما من بفرمایید که ایشون اگر میامدن اونجا میخواستن چی کار بکنن؟
کار که هیچی، اونم مجبور بود پناهنده بشه. حالا صبر کنیم مثل من ببینیم کارمون به کجا میرسه، یا حالا یه مدت زمانی رو اینجا هستیم تا بعد بتونیم بریم آمریکا.
چقدر ایشون میتونه اگر هرچی داره رو بفروشه با خودش پول مثلا به دلار یا به یورو هرچی هست تهیه کنه؟ پس این هرچی داره بفروشه و بتونه بیاره بیرون، چقدر میتونه پول با خودش بیاره؟
نهایتاً 350 میلیون تومان، که نمیدونم الان چقدر میشه.
350 میلیون تومان میشه یه چیز نزدیک 100,000.
نه
خب با این میخوای چیکار کنی؟
هیچ، منتظر بمونیم کارمون درست بشه. فقط بحث این که زندگی ما توی ایران ادامه پیدا نمیکرد به دلیل اینکه اون مطابق میل خواهرش رفتار میکرد. حالا نه مادرش، واقعا خواهرش همش الان هم همینطور به من زنگ میزنه، میگه خواهرم میگه که حالا اگه زنت اینا برمیگردن که یه خونه اونجا بگیر، اگه برنمیگردن اینجا بگیر، حالا برو یه مغازه اونجا بگیر، ویلای منو اینجوری بچه. اون
به من بگو که خواهرش چند ساله هستن.
این آخرین فرزند این خواهرش که همه برنامه هاش از اون نخ میگیره 10 سال ازش بزرگتره، اون یکی نمیدونم 8 سال بزرگتره، اون یکی دیگه 5 سال ازش بزرگتره.
شما رفتید با یه پسری که بچه چهارمه که صد خواهر بزرگتر داره ازدواج کردی، از شما هم سنش کمی کمتر بوده، رایی؟
بله.
خب شما فکر کردید مالک شما میشید؟ اون سه تا مالک گردن کلفت داشته. شما هم این اون خواهرای اون بیچاره فقط از دست سه تا خواهر در رفت، اون گرفتار خواهر چهارم شد. این یکی دیگه اون که اصلا زورم میگه بعدم بچه رو بند داره در می. اصلا از اون کارا بوده عزیز. شما چرا میخواید این مرد رو کنترل کنید و مالکش باشید؟ اون خواهرها به نوعی و شما به نوع دیگه. معلومه اون جرأتی برای حرف زدن نداره، برای که دعوا میشه، اونطوری که شما نداره. نه آخه حالتون خوب نیست. شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من یه خواهر فقط دارم.
چند سال بزرگتر یا کوچکتر؟
4.5 سال از من بزرگتر.
شما هم اونجا هستید. اون خواهرتون کجاست؟ ایران؟
امریکاست.
ایشون بله. ازدواج کردن؟
بله.
تو زندگی زناشویشون هنوز هستن؟
بله.
چند تا فرزند داره؟
دوتا.
از زندگیشون راحت و راضی هستن؟
کلا خواهر من آدم قانعیه و به اینکه حالا یه شرط نسبی تو زندگی شوهرش براش ایجاد کرده راضیه، ولی اون رابطه عاشقانه که باید داشته باشه رو نداره، خیلی راضی نیست.
مادر کجا؟ امریکا هستن. پدر؟ پدرتون چی؟
پدرم 4 سال پیش فوت کردن و منم موفق به خدافظی و دیدنشون نشدم متاسفم. تو آمریکا فوت کردن.
شما خودتون چی خوندی؟ چه میکنی؟
من مهندسی کامپیوتر خوندم. اینجام که هیچ کاری فعلا نمیکنم. یه دوره 6 ماه زبان برامون گذاشتم و الان منتظر دوره بعدی ام. پسرم مهد کودک داره میره. و همش استراب دارم. خودم بسیار عصبی، حساس، ناراحت، نگران. میدونم مشکل دارم، خیلی هم مشکل دارم و همش احساس میکنم یه پا عقب افتاده ای دارم. یه نگرانی، صبح با دلهوره بیدار میشم، میگم یه عالمه کار دارم ولی پا میشم هیچ کاری برای انجام دادن ندارم. دوست ندارم برم بیرون بگردم. همه میگن چرا نمیری با بچه برو رستوران، برو لب دریا، این برو من. اصلا واقعا این یه آدم مریض، نمیدونم اصلا از خونه تکون بخورم.
اصلا موضوع که محیط نیست عزیز، موضوع خود مایی. مهم اینه که در من چی میگذره. آخه شما این دنیایی که برای خودتون درست کردی، حالا من نمیدونم اگر برید با همسرتون حتی تلفنی با یه روانشناس صحبت کنید، معلوم میشه فهمید که شما کجا هستید. چرا این کار نمی کنید؟ ایشون اونجا بره یه روانشناس پیدا کنه، روانشناس خانم یا آقا فرقی نمی کنه، و بعدش هم تلفنی شما از اینجا، ایشون هم من هر جا که هستید، ایشون هم از اونجا مذاکراتی داشته باشید توی از طریق اسکایپ یا هر چیز دیگه، اونجا بشین حرف بزنید. به نظر من
کجا برسید؟
به اینجا برسید که سرایتونید که چیکار بکنید. من اگر ایشون میامدن رو خط حرف میزدم میتونستم بفهم چه خبر، حتی بعد از نیم ساعت. یعنی اصلا چیز پیچیده ای نیست، برای که مهم اینه که شما دوتا کی هستید و میشه خیلی راحت فهمید با پرسش هایی که از شما میکنن، جوابایی که میدید میشه فهمید و خودتون میدید چه برسید که به هم میخورید یا فقط میتونید اون هم دیگر یه بار دیگه بریزید و بچه رو هم از پا در بیارید.
خب حالا به فرض من میخوام بدونم که اگر که حالا من به ایشونم بگم که، چون من بهش گفتم که میخوام با شما امشب صحبت بکنم، گفتم که واقعا، اون گفت وقتی من ویزا نگرفتم یعنی خواست خدا نبوده، شاید من میومدم اونجا شرایط خیلی بد میشده. من بهش گفتم
اگر ایشون
بعد...
اگر صبر کنید چون دارم میشنم، اگر ایشون فکر کنن خداوند تمام کائنات رو رها کرده و همینجوری به فکر فرو رفته که به ایشون ویزا داده بشه یا نشه، آدم باید خیلی ببخشید خیلی خودخواهی و کمدانی داشته باشه که این خلقتی که در یه سال 83 میلیون آدم توش میمیرن، حالا مسئله ویزای من است و خدا در این کار دخالت میکنه. نه قواعد داره عزیز. یه موقع امریکا با التماس از 100 نفر 101 نفر ویزا میداد، حالا ممکنه یه مدتی به 10 نفر هم نمیداد، حالا به 50 نفر میده. سیاستشونه و بعدم بر اون اساس همه چی داره قسمت میشه، از بیماری گرفته، سلامتی گرفته، تصادف گرفته، بر اساس قانونی که در خلقت و طبیعت انجام شده. خدا که صبح دروم نشسته ببینه این ابر نمیدونم بباره، اون ویزا داده بشه، یکی پاش ماشین بشکنه، اون یکی فقط انگشت کوچیکش بشکنه. آخه قربونتون، آخه این چه دنیایی ساختیم برای خودمون؟ بعدم حالا مرتبطش کنیم به خدا، خدا چی کار هست تو این ماجرا؟ اینقدر بیکاره. و اگر اینجوری بود که تو همه کارا دخالت کرد که همه چی خوب میشد، خدا بیاد همه کارا رو خوب بکنه، خب ظرف یه روز هیچ بدی تو دنیا نمیمونه.
نمیدونم واقعا، ولی میگه چون من تلاشمو کردم و
نشد
شاید نباید میشد.
اصلا هیچ شما خیلی هم تلاش میکنین میشه، بعدش گندش در میاد. قواعد زندگی که اینگونه نیست. حالا نه، من تنها راهتون اینه که با یکی صحبت کنید. ببین بهترین کار این است که ایشون برن اونجا با یکی صحبت کنن، یه 5 ساعت 10 ساعت سه نفری پای تلفن، یعنی شما و روانشناس و همسرتون با هم صحبت کنین. به نظر من خودتون به این نتیجه میرسید که بهترین انتخابتون چیه. حالا اگر شما بخواید آسیبای دیگری ببینید، هر دو تا از پا در میاد. ایشون زندگیشو اونجا خراب کنه، هر چی داره رو بذاره، خانواده بهش مسخرهش کنه که بالاخره دنبال زن راه افتادی، او طوری کشید اونجا، حالا بیاد اینجا پناهنده بشه. نه کاری نه باری، صبح تا غروب هیچ کاری نره جز اینکه یا سکوت کنید یا دعوا کنید. بعدم تازه اگر تازه بشه بیاد امریکا با اون پولی که دارید و تخصصایی که احتمالاً به اون صورتی که بتونی خوب زندگی کنی نداری، خب دلیلی میشه برای گرفتاری ها. تازه ایشون که معتقد بود اصلا مشکل ما مادر و خواهر شماست یا خواهر شما، خب شما هم که در این میاد امریکا کنار خواهر دیگه چی باقی میمونم؟ برای که شما جرأت رفتن به اونجا را از دست خواهرش، مثلا خواهر 10 سال بزرگترش ندارید، ایشون هم داره میاد اینجا جزو زندانیای لشکر خانواده شما بشه. یعنی این ماجرا ماجرایی نیست که اینجوری حل بشه یا تموم بشه عزیز. به نظر من
میگه که تو بیا ایران و تو این دو سال میمونیم بعد شرایط بعد خب گرین کارتمون راحت آماده میشه مثلا
بنابراین ایشون با شما که وکیل یه تضمینایی بده که شما رو ممنوع خروج نکنه، بچه رو نگیره، تقاضای طلاق رو حق طلاق رو به شما بده، مهریه سنگینی بگذاره یا هر چیزی از این قبیل که هیچ نتونه سوء استفاده کنه. خب برید قرار مداراتون هم با یه روانشناس بگذارید. به نظر من اون کار شدنیه، چون در ایران چون در ایران قوانین به ضرر شماست، میتونه کار دستون بده، ولی میشه اونا رو با قرارداد در حدی که من میدونم و میفهمم میشه درستش کرد. خب این کار رو بکنید.
من اون موقعی که ایران بودم پسرم که تازه به دنیا اومده بود پیش روانکاو رفتم، یه روانکاو معروفی هم بود که توی رادیو تلویزیون صحبت میکرد، خیلی قبولش داشتم. ایشون با من که صحبت کرد از یک ساعت و من گفتش که باید که بری پیش روانپزشک. اما روانپزشکی که اونجا تو مطبشون بود منو معرفی کرد، رفتم پیش روانپزشک و با اون آقایی که صحبت کردم به من گفت تو باید طلاق بگیری.
من حالا در اون گزارش شما که من نمیفهمم چرایش هم نمیدونم، ولی ایشون فرستاد شما رو برای روان پزش برای که دوا به شما بدم، ولی چه دلش برسه برای روان پزش؟
بله دقیقا گفت تو احتیاجه که داری مطرف بکن، یا حالا تو ایران قانونی نه همه رو میفرستن برای دارو یا این
که نه چه قانونی نیست. بله ایشون به شما گفت طلاق بگیر ظاهرن یا واقعا به چه دلیل؟
به همون دلیل حرفایی که زده بودم و چیزایی که براش گفتم، همین چیزایی که برای بودی برای شما
خب گفتم. اینا که برای من گفتی که اصلا حرف نبود،
پول نمیده و نمیدونم رابطه زناشویمون خیلی خوب نیست.
آخه شما عزیزم 8 سال با هم بودید، یه دفعه چرا اینجوری شد؟ نه اینا درست نیست عزیز، این گزارش هاییست که تو ساختی برای خودت. تو اون حرفی که همسرت میزنه گوشه ذهن منه، تو هوایی شدی فکر میکنی بری امریکا کنار خانواده و اون ماجرای تو بوده، اینه که همیشه هر وقت بخواستی یه کاری بکنی که درست بشه نشده. ایشون هم اگر بچه چهارم یه خانواده بعد از 3 تا دختر اومده و 4 تا مامان داره که دیگه مامانی دیگه نمیتونه بود. بنابراین عزیز به نظر من تنها راهتون این است که با یه کسی صحبت کنید، بلا انتخاب و تصمیمتون فقط آسیبای بیشتر و بیشتر به همدیگه و مثلا به بچه میزن. موضوعی نیست که شماها از عهده حلش بر بیاد، بهترین کارش هم این است که سراغ یه روانشناس و روانپزشک خوب. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. متشکرم.
من راجع به پسرم نمیتونم
چند سوال از جناب. آخه چند تا سوال چه بگو، یه دونه سوالشو بکن.
ببینید پسر من شبا اکثرا ناله میکنه، از من کمک میخواد، منو صدا میکنه، خیلی ترسوه، بازی اصلا نمیکنه، تو پارک که میریم فقط وای میسه بچه‌ها رو نگاه میکنه، غذا به هیچ عنوان نمیخوره، دائم میگه مامان من ناراحتم، مامان من خیلی ناراحتم، مامان من خستم. یه بچه 3 ساله. میخوام ببینم این مشکلاتو به خاطر همین شرایط زندگیه.
آخه چی شما درست کردید عزیز من؟ کاراکترش یعنی چی؟ شما دو تا دیوونه یه بازی رو در آورد، بعد شما بچه رو ورشید دل به دریا زدم. کدوم دریا؟ پاشید اومدید اروپا، رفتید پناهنده شدید، خانوادتون امریکان، اونجا نشستید، شما و تنها و بدون زبون و بدون آشنایی فرهنگی و بدون پول اونجا نشستید، شوهرتون هم اونجاست، یه بچه 2 ساله رو ورشید اومدید بیرون، از همه دورش کردید، از زبان و فرهنگ اونجا شما موندید و اون، و جز اینکه شما او رو بخراشید و بتراشید که کاری نکردید عزیز. بعد بهانه‌تون این است که مادر خواهرش تو کار مادر خالی با باباش میواد، وقتی من شیر میرم بالای سرم میزه. خب بیسته اینقدر بیسته تا خشک، کار بد و غلط هست، ولی این که راه حل نبوده. بعدم اون که شما رو فرستادم پلو دکتر، من نمیدونم برای چی هست، ولی عصبانیت فوق‌العاده‌ای داره، شما حالت خودتباهی و سلف دیستراکشن دارید، از کجا میاد نمیدونم، یه علائمی از بوردرلاین هم نشون میدید، یعنی شخصیت ناپایدار. من نمیدونم شما رو کجا پیدا کنم عزیز. دختر باهوشی هستی در بیان مطالبتون، ولی از بس اینا رو گفتید و تو ذهنتون آوردید و بردید، آدم نمیدونه واقعیت کجاست، از ساختگیش کجاست. برای معلومه این بچه رو از پدر آورد، به کی بچه رو هم داره راه میشه؟ بدون پدر، توی محیط غریب، بدون آشنایی با زبان و فرهنگ، بعد بره اونجا بچه نگاه میکنه بقیه میگه اینا کیان، اینا چیان، این چه زبونی است، حرف زن، اینا چی دارن به هم میگن؟ یعنی این کار
خب الان که این بچه تا حدودی با زبان، یعنی همه اینجا تو محض میگن که خیلی پسرش خوب حرف میزنه، خیلی خوب میفهمه، با این شرایط تا حدودی آشنا شده، باز الان من ببرمش توی شرایطی که شاید چیزی
تو آخه عزیز من تو ظرف 3 دقیقه صحبت تو عوض کردی، بازی نمیکنه، گوشه میسته، میگه من ناراحتم، حالا یه دفعه بچه خوب از آب در اومد. نکن قربونه، اینا که با هم نمیخونه، شنونده ها شنیدن 3 دقیقه قبل از ناراحتی بچه حرف زدی، حالا یه دفعه الحمدلله بچه شد از وسط اون همه.
نه بچه من ناراحته،
خب تموم شد،
میگم توی مهد کودک همه میگن زبان خارجی که الان اینجا داره صحبت میکنه خوب میفهمه.
هم من اگر به تو بگم 5000 بار این از همین پدر مادر شنیدم، همه دارن تشویق میکنن. شما هر وقت بیاد تو امریکا انگلیسی حرف بزنی میگن به به کی اومدی، میگی یه سال، 3 سال، 7 سال، چه انگلیسیت خوبه. من رو یه لیلی بلالاتون میذارم، اینا رو که نبود جدی گرفت.
الان دوباره شرایطش عوض بشه،
اصلا شرایط شما نمیدونم چی عوض بشه، من اصلا نمیدونم عزیزم شرایط کجاست. شرایط شما دو نفرید که میسازید و به وجود میارید، شرایط بچه تونه، شرایط شما دوتایید که چه محیطی رو بخواید برای بچه فراهم کنید به خاطر کمدانی ها و خودخواهی های خود. کمک بگیرید عزیز، شما توانایی تصمیم رو ندارید، شما توانایی تشخیص رو هیچ کنم کنید، شما نه همسرتون ندارید، ولی شاید بتونید با کمک یه نفر اینو حل کنید و میتونید حل کنید اگر ادامه بدید و تصمیم بگیرید، حقیقت رو بگید، واقعیت رو بگید، کوشش نمی باشه که آنچه خیر صلاح همه هست توش باشه، بی خودی خشمتون از خواهر بزرگ اونو حرفای ایشون درباره خواهر شما اگر کنار بذارید میتونید نجات پیدا کنید، ولی اگر بخواید به این گذشته لعنتی بچسبید جز این که با این سنگینی غرق بشید و از پا در بیاد هیچ دیگه. به هر حال مواظب خودتون، فرزندتون و همسرتون باشید، امیدوارم این ایام سخت و بد بگذره. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
خیلی خیلی
ممنونم. مرسی. خواهش می‌کنم.
مرسی.
روزتون بخیر. چنگ و نجمن با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز و انسینو 310-855-7171 310-855-7171.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی‌دی ها و دی‌وی‌دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
ساعت 8 شب در برنامه عاشقانه با من مجده حبیبی همراه شوید در رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم با آقایتون میرسونم که اخبار ما صبح از ساعت 8 تا 8 و 16 دقیقه و بعد از ظهر از این به بعد ساعت 6 تا 6 و 16 دقیقه خواهد بود و بعد از اون برنامه ادامه خواهد داشت. امروز بعد از برنامه اخبار برنامه هنر و زندگی خانم فیروزه خطیبی پخش میشه و بعد از اون برنامه 8 تا 10 دانش و بینش که درباره آزادی گفتگویی با برخی از همکاران خواهیم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
الو.
بفرمایید.
الو، عرض سلام آقای دکتر هلاکویی عزیز.
بفرمایید خانم.
من قرارداد مزاحمت این بود که باردار بودم و تو 4 ماهگی مجبور شدم مدیکال ترمینیشن انجام بدم.
متاسفم. چرا عزیز، دلیلشون چی بود؟
برای که آقای دکتر من متاسفانه یه unexpected pregnancy، یه پلن نبود حاملگی و اون موقع که حامل شدم 40 سالم بود تقریبا جون جولای پارسال و دیگه به قول معروف چون اون رعایت به هر حال یه سری ایمنی هایی که باید داشته باشم نداشتم. یک سال قبلش تحت رژیم شدید بودم بعد، ولی دیگه وقتی حامله شدم با اینکه پلان نبود دیدم بچه هام خیلی خوشحالن از این مسئله، همسرم هم خوشحاله، خودم هم با اینکه شوکه شدم چون پسر کوچیکم 11 سالش بود و اصلاً خب مثلا پلان نداشتن یه شوکی مثلا بهم وارد شد.
حالا ممنون میشم بلندتر صحبت کنید. ببخشید. بلندتر بشه. چند تا فرزند دارید عزیز؟
دو تا، یه دختر دارم یه پسر.
چند سالی؟
16 و پسرم هم الان 12 ساله شده دیگه. اون موقع که حامل شدم 11.
شما خودتون چند سالتون؟
من الان 41 سالمه.
همسرتون؟
همسرم هم 43 سالشه.
خب میفرمایید. خب
بله. بعد دیگه وقتی دیدم که خب جو با اینکه اصلا شوکه شدیم اولش من و همسرم، ولی بعدش که دیگه قبول کردیم که بچه رو نگه داریم و بچه هم فهمیدن خب خیلی خوشحال بودن و حالا یه محیط خیلی باز گرمتر از اون چیزی که بودش به قول معروف تو خونه اومد و دیگه منم به قول معروف این تصمیم گرفتم که اوکی حالا که دیگه اینجوریه پس بچه رو نگه دارم و دیگه به قول اینجا یا گوهد بوده. بعد تا 4 ماه دیگه بعدش که این تستای حاملگی و اینا رو انجام دادم برای سی بی اس و اینا، متوجه شدم که با اینکه بهم گفتن 1 in 4 شما چانس اینو دارین که الان نیوکال تست دادم که این بچه داون سیندروم داشته باشه.
لطفا کمی بلندتر صحبت کنی. ببخش عزیزی، نزدیک اگه ممکنه تلفن باشی چون صداتون خیلی شفاف نیست. ممنونت.
بله باشد. الان بهتر شد آیدوشن.
الان خوب شد، ممنونم.
بله. بعد آی دکتر، بعد با اینکه این وان این فور خیلی درصدیه که اصلا خب دیگه اصلا از سی وی اس احتیاج نداشت بدم، مشخص بود که این بچه این مشکل داره، ولی اصلا نمیدونم چرا اصلا نمیتونستم قبول کنم که این مسئله. همیشه فکر میکردم خیلی آدم هلتی هم، خودم هم که خب پزشک بودم، همسرم هم توی این محیط ها بودیم، اصلا نمیدونم چرا اصلا نمیخواستم به خودم بگم که اصلا این مسئله برای من اتفاق میخواد بیفته. و با اینکه این نتیجه رو گرفته بودیم، همسرم یه سمیناری داشتش کشورش، یه کشوری رفتش و من با اینکه میخواستم 4 روز دیگه برم که اون آزمایش دوم بدم که دیگه 100% کانفرم بشه، یعنی انقدر ما دو نفر برای خودمون این مسئله رو خیلی میگفتیم نه اصلا مسئله‌ای نداره اصلا هیچی نیست، که ایشون رفتن و منم متاسفانه تنها مجبور شدم برم این نتیجه رو بگیرم آقای دکتر. و وقتی که این مسئله رو شنیدم تنها بودم وقتی دکتر به من اینو گفتش. اصلا آقای دکتر بدون این که با اینکه اصلا هیچ سابقه یعنی اصلا فکر به این مسئله نکرده بودم که امکان داره من بخوام ترمینیشن انجام بدم، همین که دکتر این خبر به من داد فقط حالا دیگه نمیخوام زیاد بگم که چه حالی شدم و اینا، ولی آقای دکتر همون موقع تصمیم گرفتم که میخوام این ترمینیشن رو انجام بدم. البته بعد با همسرم هم تلفنی مشورت کردم، ولی همون لحظه با اینکه اینا گفتن یه سوشال ورکر کسی بیاد که این مسئله رو، گفتم نه اصلا احتیاج به فکر کردن ندارم و اون لحظه فقط به بچه‌ام فکر می‌کردم که نمی‌خوام بزرگتر بشه. خیلی تو موقعیت بدی بودم و همسرم به حال بعد از 3 روز 4 روز خودشو رسون، ولی من به دوستانم خب نمی‌خواستم این مسئله رو بگم که میخوام مثلا مدیکال ترمینیشن انجام بدم، و یکیشون که هم من باید خب یه سری کارهای انجام میدادم به قول معروف فورس استفاده میکردم که بخوام این ترمینیشن انجام بشه. همه اینا آقای دکتر خیلی شرایط سختی بود و منم کلا یه آدم حساسی هم هستم و همه این شرایط رو باید خب تنها یه مقدار چی میکردم تا موقعی که دیگه به من گفتن کورتاژ نمیتونم بکنم برای که بچه سایزش بزرگه و باید برم لیبر پین، همون به قول معروف لیبر پین برم و 12-13 ساعتم تو لیبر پین بودم. بیشتر از دردی که داشتم خب همون شرایطی که این شرایطی که انتخاب کردم که بچه‌مو ترمینیت کنم، این حاملگی رو ترمینیت بکنم، خیلی سخت بود برام. و وقتی که از من ماما پرسید که میخوای بچه رو ببینی وقتی که میاد مثلا به دنیا اینا، من گفتم نه نمیخوام ببینم، ولی خب دیگه خیلی بعدش که بعد از 12-13 سال انقدر مورفین و انقدر به قول معروف پینکیلرهای مختلف به من زده بودن که من اصلا وقتی بچه اومد ازم دوباره سوال کردن گفتم آره میخوام ببینم. احساس میکنم که آقای دکتر خیلی نمیدونم، شاید حالا بعدا متوجه بشم این کار کار درستی بوده یا کار غلطی بوده، ولی از همه این مسائل آقای دکتر من فقط الان تو این چرایی این مسئله موندم که چرا الان من دوباره میخوام حامله بشم با اینکه خیلی خیلی شرایط سختی رو تحمل کردم. الان تو دقیقا روز تولدم این مسئله اتفاق افتاد و الان دیگه 4 ماه بیشتر از 5 ماه 6 ماه داره از این مسئله میگذره. من احساس میکنم یه کار ناتمومی دارم و احساس میکنم که من به عنوان یه مادر فیل شدم، یعنی به هر دلیلی، با اینکه میدونم خب تو سن 40 اصلا 35 سالگی به بعد به هر حال حاملگی ها ریسکش بالاست دیگه، ولی نمیدونم چرا آقای دکتر دوباره میخوام دوست دارم حامله بشم. و با توجه به اینکه همون موقع هم که حامله شدم این سوال برام بود که اختلاف سنی بین بچه هم زیاد میشه، اون بچه تنهایی میشه. حتی آقای دکتر من با شما سر این مسئله مشورتی کردم، ولی خب تصمیم گرفتیم که بچه رو نگه داریم. از اینکه بچه رو نگه داشتم ناراحت نیستم، از اینکه اون لحظه این تصمیم گرفتم که بچه رو نگه دارم خوشحالم، ولی هنوز همون مشکلات هست، همون اختلاف سنی بین بچه های من هست، اینکه این بچه بیاد با بچه تنهاییه، اینا همه هست، ولی آروم نیستم آقای دکتر.
نه متوجه حال تو. آخه ببینید عزیز، این یه جنبه چندگانه داره. این اولا با توجه به اتفاقی که افتاده یه مقدار غیر عادی بوده، بعد شما رو در شرایطی گذاشتن براتون قابل قبول نبوده، همسرتون نبوده، خودتون ناچار برای که بچه بزرگتر نشه تصمیم گرفتید، بعد به دلیل بزرگ بودن بچه اون پروسه صورت گرفته، همه چیز هم خارج از اداره و کنترل شما بوده، هم نصف نیمکاره باقی مونده، بعد شادی پسر و دخترتون که البته دیری نمیتونست بپاید، بعد اوائلش بود که به عنوان اسباب بازی مورد توجهشون قرار میگرفت، وقتی یه ذره زندگیشون شلوغ پلوغ میشد میفهمیدن که خیلی آرزوی خوبی نکردن، و بعدش هم کوچولوی وقتی اونا بزرگ میشدند و میرفتن تک تنها میموند و شما با اون مسئله و مشکل میداشتید، همه اینا چیزایی بوده که همچنان هست. حتی نگرانی الانتون بیشتر از اونی که تصور میکنین به خاطر اینه که میخواید این کارو بکنین، به خاطر دودلیست که این کارو بکنم یا نکنم. اولا تو صحبتاتون هم یه مقدار حرف این بود که فکر میکنین آدم باید همیشه توانایی باروری یا بارداری رو داشته باشه. نه، به هر حال طبیعت تکلیفش رو روشن کرده و میگه خیلی به تو مربوط نیست، به قواعد دیگر طبیعت مرتبطه. دوم، شما اینکه بچه‌ها خوشحال بودن، بچه‌ها فقط برای یه تغییر خوشحال بودن و الا و ضمناً یه تصور ایدئالی و خیالی از خواهر و برادر کوچولویی که خواهند داشت، ولی در عمل و واقعیت بعد از یه مدتی بچه‌ها تو این سن و سال، حتی پسرتون به دلیل پسر بودنش میتونست بعد از مدتی خیلی خوشحال از این ماجرا نباشه و زندگی شما به هر حال به دلیل عدم تعادلی که تو فاصله سنی بچه‌ها به وجود میاد با مسائل مشکلاتی روبرو میشه. حالا مطلبی که وجود داره اینی که شما من میگید اون ماجرا رو به خوبی به دلیل این که میتونید دوباره حامله بشید نخوابوندید، یعنی میتونید مثل چیمونه، مثل این که آدم فکر کنه این آدم ممکنه زنده بشه، چون ناآگاه شما حرفتون این است که خیلی خوب اون بچه نیست ولی میتونه یه بچه بیاد و این میشه او، حتی اگر فرض کنید اسمی برای او داشتید میتونید روی این بگذارید. بنابراین شما در حقیقت دودلیتون هنوز سر مسئله ابورشن و ترمینیت کردن بچه تونه، یا من اون رو ترمینیت بکنم یا نکنم، با وجودی که در از نظر فیزیکی کردی از نظر روانی نکردی. بعد از اونم احتمال داره عزیز، احتمال داره که شما در یه جایی هستید که آنچه که در زندگیتون همکنون میگذره اون هیجان و شور و شوقی که باید داشته باشه درش نیست و یه مقدار یک دست و یک نواخت و خسته کننده شده و ضمناً خودتونم با توجه به زمینه پزشکی که داری تو موارد دیگه دلتون میخواد تو این آزمونی که فکر میکنید از بقیه بهترید یک مسابقه دیگری بدید، ولی به نظر من بیشتر برمیگرده به ویژگی روانیتون. ضمناً این احتمال و خطر وجود داره که به هر دلیلی که بچه اول وارد اون مسیر شده، من نمیدونم احتمالاتش و چراییشو، ولی خب ممکنه باز با توجه به سن شما مسائل و مشکلاتی باشه و اینه که من فکر نمی کنم شما با داشتن یه فرزند 16 ساله و 12 ساله دوباره بخواید دنبال بچه را بیفتید و این مثلث رابطتون رو که با بچه های خودتون و همسرتون به هم زدید یه دفعه یه جور دیگه با آوردن این زاویه سوم و ضلع سوم که این بچه تازه هست بخواید درست کنید. من فکر میکنم بیشتر جنبه واکنشی و جبرانی و یه مقدار دودلی درباره حتی همون ابورشن اولتونه، برای که با توجه به این که اول به شما گفتن مثلا 25% احتمال داره این مشکل رو داشته باشه، خب با قطعیت حداقل نبوده، یا اگرم بوده به هر حال همه ما برای توجیه کردن خیلی از حوادث مغزی بسیار خلاق و عجیب و غریب داریم. اینی که من فکر کنم اولا از آوردن بچه بگذارید عزیز، چون اون میتونه اولا نگرانیاش مسئله آفرین باشه، بعدم شما اون وقت اداره و ارتباطتون رو با اون دوتا بچه ها از دست میده، یعنی اولا زندگی شما رو به خودش مشغول میکنه، گرفتارتون میکنه و اون بچه ها الان در سن نیستن که عروسکی به اسم خواهر و برادر رو بخوان، بعدم تازه این با این فرض که همه چیز خوب و درست باشه تازه کاری هم که اونا بخوان بکنن باید از دوستاشون رو بقیه جنبه‌های خوب زندگی بزنن، خودشون رو با این بچه که اونقدر براشون فرقی نمی‌کنه و فایده نداره مشغول کنن. این که من فکر کنم مخصوصا اگر خودتون و همسرتون قبل از اون حاملگی بچه نمی‌خواستید، حالا که این اتفاق افتاده به جنگ طبیعت و یه نوع خودتون و لجبازی با خودتون نرید. همسرتون آیا دلشون میخواد بچه سومی؟
آیا دخترم هنوز بعض موقع میگم گریه میکنه یا ذره مثلا میگه خب خیلی دوست داشتم و خیلی برنامه ریخته بودم برای اینکه مثلا بچه میخواد بیاد، چرا میگه مامان مثلا، ولی میگه مامان انتخاب خودتونه، من خیلی دوست دارم ولی در نهایت انتخاب خودتونه، خودت باید.
اونا که تخیلات کودکانه است که به عنوان یه بازی ذهنی عزیز، و دختر شما اصلا تو این ماجرا چی میدونه که یه پسر و دختر بیاد حتی سالم و عادی برای او چه فرقی میکنه و فایده ای داره؟ من فکر نمی کنم شما اونو اصلا جدی بگیرید، یعنی هیچ دلیلی به نظر من برای جدی گرفتن اون رابطه نیست عزیز. نه، از ماجرای حاملگی به نظر من بگذارید و ضمناً اجازه بدید با این فکر که از خودتون دور میکنید بتونید اون پرونده قبلی رو هم ببندید تو به زندگیتون ادامه بدید. یه حاملگی ناخواسته شده، از توش چیز نامناسبی هم در اومده، شما هم ناچار بر اساس توصیه پزشکانتون که توصیه درستی بوده اون کارو کردید، حالا هم تموم شده رفته دیگه، دلیلی به تکرار اون کار که قبلا ناخواسته بوده حالا به صورت خواسته، فقط یه بازی و لج بازیه، چیز دیگری نیست عزیز. و بعدش هم باش گرفتار میشید. بعدم یادتون باشه کوچکترین فرزند شما وقتی اون بیاد نزدیک 13 سالشه و این فاصله اصلا خواهری و برادری رو درست نمیکنه، اصلا تبدیل میشه به یه چیزی که مثل یه ماشینی که چهار چرخ داره، یه چرخی هم شما وسطش بذارید، خب خطر چپ شدن و گرفتاریش بسیاره. من دلیلی برای این کار کنم، خودتون هم اذیت نکنید، تصمیم بگیرید که نه. قول به شما میدم اگر شما همسرتون به این نتیجه رسید که موضوع حاملگی مجدد منتفی است و مطرح نیست، باور کنید به یک ماه نمیرسید، اون پرونده رو هم بستید و اینگونه که هنوز یه مقدار حالت ایموشنال میشی تو این زمینهای احساسی و هیجانی در شما غلیان میکنه، اونم خاموش میشه و میرید دنبال کار زندگی. به هر حال برای خودتون
بسیار متشکرم آقای دکتر. بله من همسرم که اصلا با اینکه خب این مسئله که اتفاق تو خوشحالتر از من بود اصلا، ولی الان با این حاملگی بعد میگه اصلا، یعنی اینکه میگه ما اصلا شرایطمون اوکیه، دو تا بچه داریم، خب اونم که اصلا پلان نبود، ولی خب بعد که بود دیگه گفتیم نگهش میداریم، ولی الان دیگه بخوام وارد این مسئله بشم اصلا دیگه
نه، بهشون
اصلا حاضر نیست.
بهشون بگید کاملا خودشون رو از صحنه ببرن بیرون، گفت بهش به شما بگن اگر مردی خودت عاملشو خاطر همه آسوده بشه. توصیه من به ایشون این است که
اصلا بحثش کردم، ولی خب میدونی در نهایت میگه باز ببین من فکر میکنم راه منطقی اینه، مسئله منطقی اینه، ولی اگه باز شما با همه فکرایی که میکنیم صحبتایی که میکنیم به این نتیجه برسی خب مسئله نیست.
نه نه
من آقای دکتر واقعا میخواستم با شما صحبت کنم که چرایی این مسئله رو بدونم و خب برای من باز کردین، روشن کردین.
بهتون برخورده، شما برخورده
بودم، ولی میخواستم شما باز برای من اینو دوباره تکرارش کنین که برام ثابت بشه بیشتر.
نه خب برام به دخترتون بگیر برای راست میگی ازدواج خوب بکن، بچه ها رو بیار من بزرگ میکنم به جای اون.
آی دکتر بچه ها این دور زمانی که اصلا ازدواج نمیخوام بکنن، بله خب. بچه نمیخوام بیارن.
خب ببینید اونا عقلشون میرسه شما
شما این کارا رو بکنید.
عرض کنم که اونا عقلشون میرسه ما بزرگسالا عقلمون نمیرسه، یه کمی از اون یاد بگیرید. نه بهش بگید بچه میخوای باید بری خود درست کنی، من مربوط. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت.
بله بله حتما آقای دکتر بهشون میگم. مرسی آقای دکتر از راهنماییتون. من یه سوال دیگه خدمتتون داشتم، میتونم سوال کنم؟
باید لطف کنید روی خط باشید، من در خدمت خواهم شد. چنگ ارجمند با ما باشید.
سلام، من شان فرهمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید، پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر از با دکتر ساسان اخوت
وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100 تماس بگیرید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
روزا پیاده روی فایده نداره، صدا و نور و شلوغی مزاحم خیال بافی آدمان، باید صبر کرد تا شب بشه. ایستگاه شب، کاری از پیمان همتی بور. جمعه ها 9 تا 10 شب.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم و متاسفانه تلفنشون قطع شد، بنابراین با شنونده گرامی بعدی گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خیلی خوشحالم میتونم باهاتون حرف بزنم. و اینکه خیلی دوستتون دارم و خیلی بهتون افتخار میکنم.
لطف و محبت داری عزیز، میفرمایی.
بعد اینکه من اول یه مشخصات خودم بگم، من 32 سالمه، بعد جامعه شناسی خوندم، متأهلم، یه پسر 4 ساله دارم، بعد خودم فرزند آخر یه خانواده هستم که 5 تا خواهر برادر بزرگتر از خودم دارم. بعد پدرم به نظر خودم افسردگی داشته و یه آدم منزوی بوده و من همچنان فکر می‌کنم هست.
ولی با وجود افسردگی ماشاءالله فعال بودد عزیز.
آره، فکر می‌کنم تنها چیزی که توش فعال بوده، تو جفتشون فعال بوده، فکر می‌کنم همین بوده. و اینکه مادرم هم به نظر خودم استراب خیلی شدید و وسواس شدید داشته. خودم 3 سال هست که دارم روانکاوی میشم، 1 سال قبل از اینکه باردار بشم و 2 سال بعد از به دنیا آمدن بچه‌ام، و هفته یک بار با یه خانم روانپزشک سایکو انالیست هم هستن صحبت میکنم. البته من 6 ماه هست که ایران نیستم، کانادا هم، و تو این 6 ماه این تماس تلفنی صورت میگیره. بعد من الان اینجا سوالم از شما اینه که
ببخشید، اگر فروید روحش خبر میشد که یه روزی کار سایکوآنالیزم و روانکاوی از طریق تلفن داره صورت گرفت، شوخی میکنم، حتما همچین مطلبی رو باز نمیکرد. ولی خب به هر حال چون میدونید ماجرای سایکوآنالیزم خیلی ارتباط تنگاتنگ نزدیک میخواد، اینه که از راه تلفن جالبه. اوکی، میفرمودید. خب
من میتونم در ارتباط با این چیزی که شما گفتین یه چیزی بگم؟
حتما خوشحال میشم.
قضیه اینجاست که من چون 3 سال هست که با این خانم روان پزشک کار میکنم و رابطه که بینمون شکل گرفته یه رابطه که اعتماد توش هست و هم من از نظر پروفشنال حرفه‌ای بهشون اعتماد دارم، هم از نظر حسی بهشون اعتماد دارم، و اگه من اینجا خواسته باشم برم یه روان پزشک جدید پیدا کنم، فکر کردم خب خیلی طول می‌کشه تا من دوباره اعتماد کنم یا دوباره خودم رو از اول بشناسونم به اون آدم، و فکر کردم که این رابطه رو تلفنی ادامه بدم.
نه کاملا باش من موافقم، من اصلا مخالفت ندارم، فقط من به فروید فکر کردم این دفعه، برگشتم به 30-40 سال قبل به اون دلیل که ما چه دنیایی داریم که بالاخره چه شده است. من فقط یه هشدار کوچولو عزیز ناچارم بدم، من تقریبا 12 دقیقه وقت دارم، ببخش منو، هر کاری بخوای بکنی تو این 12 دقیقه بر مسئله
است
جانم، بفرمایید.
حتما. من سوالم اینه که من الان اینجا میخوام سوشال ورک بخونم، توی کانادا هستم، توی ونکوور، و با توجه به این که به من گفتن که، یعنی حالا سرچی که خودم کردم به گفتن که این رشته کلا استرس خیلی زیادی داره، ولی از اون طرف خب من علاقه دارم به اینکه این رشته رو بخونم. من میخوام بدونم که با توجه به حال و احوالم، البته اینم بگم که اینطوری نیستش که مثلا از همین 6 ماه دیگه یا یه سال دیگه، احتمالاً یه مدتی طول میکشه تا من وارد دانشگاه بشم، حالا یه سری مسائلی هست. فکر می‌کنید درسته که من اصلا برم سراغ این رشته و این رشته رو بخونم، یا نه اصلا باید برم سراغ یه چیز دیگه تو زندگی؟
ببین عزیز، من در ایران که بودم، علاوه بر این که من چون استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه تهران بودم، من دانشگاه ملی می رفتم بخش جامعه شناسیش، ولی تقریبا از همون سالهای اولیه در آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی که مال خانم فرمان فرمایان بود و زنی بود که اصلا پایه سوشال ورکر رو، خدمات اجتماعی و مددکار اجتماعی رو او گذاشت و در این زمینه واقعا نقشی فوق العاده مهم و اساسی بازی کرد، کاملا با چگونگی برنامه و کارها آشنا هستم. و به نظر من حتی در امریکا وقتی شما به اویدنس کد ایالت کالیفرنیا نگاه میکنید، 4 گروه رو سایکوتراپیست میشناسن و به عنوان لایسنس سایکوتراپیست، یکی سایکیاتریسته که روانپزشکه، یکی کلینیکال سایکولوژیسته که روانشناسه، یکی لایسنس مریج فامیلی تراپیسته که در حقیقت روانشناس خانواده است یا مشاور خانواده است، و یکی لایسنس سوشال ورکر، و هر 4 اینا بر اساس قانون حق کار روان درمانی دارن. سایکوتراپی در چارچوب و در اسکوپ پرکتیسشون که قوانین و مقررات از نظر اخلاقی و قانونی بهشون اجازه میده. پس بنابراین شما در حالی که جامعه شناسی خوندید، یه زمینه و ظرفیتی رو دارید، مخصوصا وقتی خودتون رو با موضوعی روانشناسی آشنا کنید، ترکیب روانشناسی و جامعه شناسی احتمالاً به دلیل فرد و جمع یه ترکیب میتونه مناسبی باشه. دوم، در یک کشوری مانند کانادا که اصولاً بر اساس یه نوع بخش دولتی و ضمناً کمک نه تنها به مردم کانادا که به دلیل زمینه مهاجرت یا مهاجرخیز اونجا یا پذیر اونجا به دی زیادی وارد میشن، شما یک به دلیل زن بودنتون، دو به دلیل مادر بودنتون، سه به دلیل خارجی بودنتون، فوق العاده میتونید مفید و مؤثر باشید، برای که درصد بالایی از کسانی که وارد این ترکیب و مجموعه میشن احتیاج به یک کسی دارند که یه چنین حس و احساسی از نزدیک با این واقعیات محسوس و ملموسی که رنج آدم ها و نگرانی آدم ها به دورون میچرخه باشن، و بنابراین اونجا میتونید نقش فوق‌العاده مهمی داشته باشید. ضمناً در امریکا و در کانادا سوشال ورک یعنی یک کسی که میخواد مدافع یه فرد در مقابل سیستم حکومتی و دولتی که به قصد کمک آمده اما با یه مقدار خط قرمزها و موانع و محدودیتهایی آدم ها رو روبرو میکنه، جانب این آدم ها رو بگیره. بنابراین به خودی خودش یه خدمتی است و شما به راحتی میتونید مخصوصا با خانواده های مهاجر و حتی کانادایی که در اونجا احتیاج به کمک شما در زمینه های مختلف دارن به دلیل آگاهیتون به جنبه های روانی و اجتماعی و بدن آگاهی از نظام حقوقی و قانونی و همه راه‌هایی که برای کمک به افراد با مسائل و مشکلات ویژه هست ازش استفاده کنید. اینه که من فکر میکنم اگر به دنبال درس جامعه شناسی نیستید که معمولاً بازار بسیار محدود و بسته‌ای داره در امریکا و کانادا مگر در حد استادی، اگر به دنبال کاری هستید که با ویژگی‌های روانی و ماجرای مهاجرت خودتون بتونه همخوانی داشته باشه، من فکر میکنم اگر گزینه اول شما درگیر شدن در کار خدمات اجتماعی و مددکار اجتماعی و سوشال ورکره، من فکر می‌کنم انتخاب درست و مناسبیه. و همونطور که گفتم در ایالت کالیفرنیا جایگاهی که این دوستان دارن در حد بقیه روان درمانگران، فقط با اسکوپ محدود پرکتیس، ولی از جانب دیگه به دلیل آگاهیشون از قوانین و مقررات و گرفتن کمک از بخش دولتی، علاوه بر کمک کردن، خوشبختانه در این نوجوامع از یافتن کار مناسب بیشتر از شاید افراد با یه مدرک فوق لیسانس برخوردارن. بنابراین هم از نظر درآمد، هم از نظر نوع خدمت، هم از نظر اینکه به هر حال انسان درگیر شغل و کاری میشه که پاداشش محبت و خدمت به دیگرانه، من فکر میکنم انتخاب خوبی میتونه برای شما باشه.
درسته، کاملا صحبت هایی که کردید. من فقط شک و دو دلیم اونجایی هستش که خب من مراجعم به روان پزشک و این خانومه که سایکو انالیست هستم به خاطر استراب و افسردگیه و من دارو هم مصرف میکنم برای استراب و افسردگی، و در مورد علاقم به این رشته و در مورد این که دلم میخواد، یعنی کاملا آگاهانه میخوام کمک کنم به آدمایی مثل خودم و آدمایی مثل خودم و هر کسی که به کمک احتیاج داره تو هر زمینه ای، هیچ شکی ندارم. ولی این چون که من خودم از نظر ذهنی روانی یه سری درگیری دارم، یعنی استراب افسردگی هستش، البته هر چند که من سال هاست که دارم تلاش میکنم، هم روان درمانی میشم و هم خودم کتاب میخونم و هم برنامه های شما رو دنبال میکنم و امید این رو دارم که یه روزی این استراب افسردگی از بین بره.
بذار من جا
ببین عزیز، کار پر استرسی هست، آیا ممکنه که
نه ببین عزیز، بذار فان قطعت کنم. برای که ببین عزیز، ماجرای استراب و به ویژه افسردگی مال خالی بودن و خالی شدن انسان. روزی که ما احساس میکنیم مفید فایده‌ای نیستیم، روزی که احساس میکنیم خودمون از نظر خودمون و کاری که میکنیم اون ارزش و اهمیت رو نداره، من متوجه جنبه ارثی و یا احتمالاً زمینه‌های شخصیتی به دلیل گذراندن کودکی کنار پدر و مادری با اون ویژگی‌ها هستم، ولی من فکر میکنم در بسیاری از موارد درست مثل آدمای معتاد که در بیشتر موارد بهترین و بیشترین کمک رو میتونن به آدمای معتاد دیگه بکنن، در این زمینه‌ها هم آدمایی که یک افسردگی یا استراب یا هر چیزی در این زمینه خفیف دارن، دو در مسیر بهبود خودشون قدمای مهم و بزرگی برداشتن، سه مایل هستن که اون حال احساسی خودشون رو از طریق عمل و محبت و خدمت به دیگران انجام بدن، شاید برخی از اوقات درست مانند ورزش که ضد استراب و افسردگی است، این ورزش روانی خدمت و محبت به دیگران انسان رو از سر جاش بلند میکنه، اونم وقتی که واقعی است. وقتی گفتم شما نگاه کنید، مثلا یه کسی میاد مایوس با یه خانواده در و داغون، من اینجا شاهدش بودم، اصلا پریشان نگران، و یه آدمی در کار خدمات اجتماعی سوشال ورکر از پیچیدگی قوانین به گونه ای استفاده میکنه که به اینا امنیت میده، آرامش میده، کمکشون میده، سر و سامانی به زندگیشون میده، بچه ها رو مدرسه میفته، کمک بخش دولتی میگیره و به یک باره 10 برابر 100 برابره خدمت و محبتی که تمام فامیل محترم میتونستن بکنن، این آدم با یه مقدار کاغذ و پیپر ورک انجام میده و شرایطی رو فراهم میکنه که به یک بار خانواده‌ای که افتاده بود و میتونست از پا در بیاد به یک باره میسته و رشد میکنه و حرکت میکنه و بعدن تغییرات و دگرگونی های اونا رو میتونه ببینه. نه، من متوجه هستم که برخی از اوقات حال بد انسان میتونه نگذاره کمک بکنه با اون کسی که نیازمنده، ولی بسیاری از اوقات هم اون حساسیت و اون ظرافت و لطافت و توانایی ها میتونه کار خودشو بکنه. همجاست که خیلی از اوقات، همطور که بهترین طریقه یاد گرفتن یاد دادنه، خیلی از اوقات هم کمک در این زمینه ها بیشترین عامل کار روان درمانی و تراپیست، اون زمانی که انسان وجود خودش رو مفید و مؤثر میبینه، اینه که خودتون رو گرفتار و نگران نکنید. به علاوه کار سوشال ورکر میتونه در ابعاد مختلف در سازمان‌های متفاوت و با انتخاب‌های متفاوتی همراه باشه، ولی کاریست مخصوصا در دنیای امروز با ارزش، برای این که ما در این جهان کمی سرد و خشک و ماشینی احتیاج به یه روغنی داریم که کسانی این وسط باشند و این سیستم رو بچرخونن. و به نظر من افرادی که در چارچوب خدمات اجتماعی و گرفتن کمک از بخش دولتی هستند، مثلا در جوامعی حتی مثل امریکا که خیلی کمتر از کاناداست، کسانی هستن که وقتی نگاه کنن به پرونده خودشون بعد از 10 سال دفعه متوجه میشن 100 نفر رو کمک کردن و زندگیشون رو از این رو به اون رو کردن، در حالی که ای بسا برای خودشون هم جز استفاده از تخصص و مهارتشون چیز دیگری رو هزینه نکردن. اینه که من دلیل نمیدونم که خودتون نگران ماجرای خفیف افسردگی یا استرابتون بکنین. به علاوه اگرم کار بالا گرفت همیشه میشه یه جوری اوضاع رو چرخون، ولی کارهای دیگری با این رشته ها که ماها خوندیم احتمالاً به این سادگی ها و راحتی ها در یه فرهنگ بسته و در این حال مقاومی که در خیلی از زمین ها کانتر کالچر است و فرهنگ متقابله، به این راحتی ها به دست نمیاد. بنابراین اگر گزینه اول شما سیگار بکنید، فقط چون من یه دقیقه وقت دارم یه سوال بکنم، آیا گزینه دوم شما چیه؟ فرض کنید یه قانونی وضع بشه شما نمیتونید کار بکنید، دومین کاری که میخواید بکنید چیه؟
راستش چون یک دقیقه وقت هست
فقط بگی چیکار میخواید بکنید.
خیلی جان
چی دلتون بخواید؟
من دلم میخواست روانشناسی بخونم ولی
برید همون دنبال سوشال ورکر هست.
اوکی.
حتی دکتراشو میتونید بگیرید، خیلی هستن که دکترا تو این زمینه دارن، رشته ایست که حتی دکترا در برخی از دانشگاه ها داره و نشون دهنده این است که میتونه آدم مفید و مؤثر باشه، مخصوصا در این سازمان های دولتی که به تدریج مثلا این دولت های رفاه یا ویلفر استیت ها تو این زمینه بیشتر قدم برمیدن. من متاسفانه به آخر وقت نرسیدم ولی خوشحال شدم با تو صحبت.
من همینطور دوستتون دارم.
مرسی. ممنون از محبت دست. شنگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح یادآور میشم که امروز برنامه بعد از اخبار، برنامه خانم فیروزه خطیبی است، هنر و زندگی، و بعدش گفتگوی آزادی رو در برنامه دانش و بینش با حضور چند نفر از همکاران انجام خواهیم داد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net